سلام، روزتون بخیر. بله،
مرسی، متشکرم. خب با نام خدا کارگاه امروز رو شروع میکنیم. فکر میکنم یه تعداد دیگه هستن که هنوز وارد کلاس نشدن. من از بقیه دوستانی که هستن توی جلسه ای خواهش میکنم در واقع طبق روال کارگاه قبلی من، تمام کارگاهی که دارم همیشه اول هر کارگاه از دوستانی که شرکت کردن خواهش میکنم که دو قسمت پابلیک چت یه لطفی بکنیم، بنویسین که در واقع اسم رشته تحصیلیتون، مقطع تحصیلی و اینکه چقدر به طور کلی با روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی آشنایی داریم. خیلی کوتاه، فقط اسم رشته، مقطع تحصیلی و میزان آشناییتون با روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی رو برای من تو قسمت پابلیک چت بنویسین. تا شما مینویسین بقیه دوستانم به جمعمون اضافه بشن و آموزش ها رو شروع کنیم. خب کارگاه امروز یکم سخت شد. بعضی از دوستان از اجتهای خب بچه های جامعه شناسی، روان شناسی که قاعدتا باید هم درس در واقع بایدهای درسی روش تحقیق رو، روش تحقیق کیفی رو میگذرونن توی بایدهای درسیشون توی دانشگاه و هم قاعدتا باید بچه علوم ارتباطات، جامعه شناسی، روان شناسی به حدودی بعد رشته مدیریت روش تحقیق کیفی کار کرده باشیم و آشنایی هم داشته باشیم و قاعدتا مد کدگذاری کیفی هم اگر داریم روش تحقیق کیفی کار میکنیم بلد باشیم. ولی خب بعضی از رشته های علم قرآن و حدیث داشتم، دانشجو زبان ادبیات عربی، همینطور ادبیات فارسی، پژوهش هنر، بچه های هنر رو به خصوص بچه های پژوهش هنر هم داشتن دانشپذیر و واقعا هم نیاز دارن واقعا که روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی رو بدونن. مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، علوم سیاسی هم روش تحقیق پاس می کنن. خیلی هم عالی. خب من یه کنم گذشته صدا الان که چون من صحبت کردم قطع میکردم، داشتم میخوندم پابلیک چت رو، ولی الان که دارم به صورت پیوسته صحبت میکنم صدا قطع و وصل میشه. چند نفر اگه توی پابلیک چت به من اطلاع بدین که میشد الان بهتر شد. خب من صحبت رو شروع میکنم. اگر آره نه، به خاطر اینکه من داشتم همزمان که صحبت میکردم پابلیک چت رو هم چک میکردم، برای همین یعنی خودم صدام رو قطع میکردم، صحبت هم قطع میشد. من الان صحبت رو شروع میکنم، بحث رو شروع میکنیم. اول اینکه عذرخواهی میکنم من از طرف خودم بابت اتفاقی که هفته قبل افتاد. من تقریبا از سال 95 و 96 همکاریمو با پژوهشگاه شروع کردم و به صورت پیوسته تو این سالها در سال چندی مرتبه کارگاه مختلف روش تحقیق کیفی، مصاحبه پژوهشی، مصاحبه کیفی، خودگذاری نرم‌افزارها برگزار کردم و این اولین بار بود که تو این سالها همچین اتفاق عجیبی می افتاد و هیچ وقت از طرف پژوهشگاه مشکلی نبود. همیشه اگر هم بود خب به هر حال من چون اینترنت دیگه ممکنه که توی جایی که هستم گاهی اتفاقی بیفته قطع بشه، وصل بشه، ارتباط از سمت من بود. ولی به هر حال اتفاقی که افتاد و حالا اینطوری که دیدم یه چند نفر از دوستان هم توی این فاصله به ما اضافه شدن که خیلی هم باعث افتخار ما و خوشحالی ماست. امیدوارم که کارگاه امروز و هفته آینده بتونه براتون مفید باشه. من یه توضیح کلی در مورد روند کارگاهمون این 4 ساعتی که در خدمت شما هستیم بهتون میگم. اول 2 تا پیام هست، من تو پابلشت میخونم. رشته سیگوه زبان، تحلیل گفتمان، بله دقیقا، که البته تحلیل گفتمان مبتنی بر تحلیل محتوا به لحاظ علمی جای بحث داره. بله حتما باید بچنید کدکوزه رو تحلیل بکنید. حالا میریم جلو، بهتون میگم که چرا من میگم چون اکثر رشته علوم انسانی، اکثر که نه همه رشته علوم انسانی میتونید از کدکوزه کیفی، تحلیل های کیفی، روش تحقیق کیفی چقدر خوب، زیبا و علمی استفاده بکنید. و من همیشه به دانش پذیرایی که از رشته هایی به غیر از رشته های جامعه شناسی و البته روانشناسی میان توی این کارگاه شرکت میکنن همیشه بهشون میگم که شما اگر بقیه دانشپذیرها یک پله از بقیه افرادی که توی این کارگاه شرکت میکنن جلوترن، شما چندین پله جلوترین. نه لزوما چون تو کارگاه شرکت میکنین، تو هر کارگاهی که تو هر در واقع آموزش روش تحقیق کیفی، کدگذاری کیفی و تحلیل های کیفی رو هر شکلی با مطالعه با شرکت دوره های دیگه، حالا میریم جلو میبینید که چقدر میتونه تو هر رشته‌ای مفید باشه و به کارتون بیاد. جلسه تا جایی که من میدونم ضبط میشه طبق روال جلسات و کارگاه قبلی، اما فقط فایل صوتی در اختیارتون قرار میگیره. این رو در نظر بگیرید. برای کارگاه کدکوزه کیفی از اونجایی که من فایل پاورپوینت هم در اختیارتون قرار خواهم داد توی گروه براتون میذارم، همین فایل صوتی براتون کفایت میکنه. فایل مقالایی که بهتون نشون میدم رو نمایش میدم توی کارگاه براتون میفرستم و فایل پاورپوینت هم میفرستم. اما اگر بعداً حالا توی کارگاه نرم افزار خواستین شرکت بکنید یا اگر کارگاهیه که به حال تصویر هم میتونه توی آموزش و توی موبایل کمک بکنه، خودتون این رو لحاظ بکنید و در نظر بگیرید، میتونید خودتون ثبت بکنید. ولی فایل صوتی در اختیارتون قرار داده شد. خب حالا میرسیم به دو موارد دیگه. نگران هیچی نباشید. ببینید من کارگاه ها برنامه‌ریزی شده است، اما بندی شده است. نگران نه زمان باشید که ای وای الان 15 دقیقه گذشت ما از آموزشمون کم میشه. همه اینها برنامه‌ریزی شده. فقط این توضیح دادم که فایل صوتی کارگاه امروز بیشتر صوت توضیح صحبت های منه. حوصله کنید یه 2 ساعتی امروز و 2 ساعت هم هفته آینده گوش بدین. به جرات بهتون میگم فسفود باشه تو کمتر جمع علمی اطلاعاتی که توی این کارگاه به ویژه هفته آینده خب دوستان الان صدای منو داریم؟ من اصلا ارتباطم یک لحظه قطع شد. اومدیم از خودمون تعریف کنیم، کلا ارتباطمون رو قطع کردن. خب ببین دوستان، اطلاعات و مطالبی که مطرح میکنم من حاصل سالها، مثل همه اساتیدی که حالا دورای آموزش برگزار میکنن، سالها صرفا مطالعات من نیست، تجربه کاری من، یعنی تجربه عملی، دانش عملی، دانش نظری، ترکیبی از اینها با همه. برای همینه که میگم بهتون، به جرات بهتون میگم، کمتر جمع علمی این اطلاعات در اختیارتون قرار میگیره. و باز هم با توجه به اینکه خب به هر حال ما مقاله رو داوری میکنیم، پایان‌نامه ها رو مشاوره میدم به بعضی از دوستان و میبینم کارها رو، برای همین اول کار رو بهتون تاکید میکنم که گوش، یعنی در واقع چجوری جمله‌ای بگم که در واقع اون ادب و احترام رعایت بشه، چون میدونم بسیاری از دوستانی که توی کارگاه من شرکت میکنن همشون همکارای ما هستن، از اساتید دانشگاه هستن، از مقاطع تحصیل تکمیلی ما در خدمتشون هستیم. نمیخوام بگم گوش بدید حتما با دقت، میخوام بگم که با جان دل توی کارگاه باشید، یعنی هم حضور فیزیکی و هم ذهنی و روحی. و اینکه من میخوام در خلال تمام مطالبی که مطرح میکنم، باورهای غلطی که تو حوزه روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی وجود داره تو جامعه علمی ما تو ایران رو بهتون یکی یکی میگم. من میخوام اینا ملکه ذهنتون بشه که شما با عنوان کسی که هزینه کردید، هزینه مادی، زمانی گذاشتیم و مال وقتی رو گذاشتیم، برنامه‌ریزی کردیم، اون مشکلی هم که هفته قبل پیش اومد، به هر حال زمان گذاشتیم، به لحاظ مادی هزینه کردیم و انرژی داریم می‌ذاریم، این کارگاه براتون انقدر مفید باشه که ارزش این 3 4 ساعت زمانی که براش گذاشتیم از نظرتون آخر کارگاه داشته باشه. من عمدن همیشه اول کارگاه میپرسم که رشته تحصیلیتون رو بگیم و چقدر آشنایی دارین. ببینید من تمام این صحبتایی که همین الان هم دارم بهتون میگم، قبل از که بحث آموزش رو شروع بکنیم، همه اینها توشون نکته هست. من چون خودم یه پژوهشگرم، کار کیفی میکنم، تحلیل داده کیفی زیاد انجام میدم، از جمله جمله عبارت ها میتونید کلی نکته در بیارین. میپرسم برای اینکه وقتی که دارم آموزش ها رو باز میکنم، یعنی اگر ببینم که اکثرا از رشته هایی هستن که مرتبط روش تحقیق کیفی قاعدتاً باید بلد باشم، مثل بچه های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، ارتباطات، بچه های روانشناسی، اینها روش تحقیق کیفی پاس میکنن، بیشتر باش آشناهن، اگر اکثرا اونها باشن، خب یه سری مطالب رو خیلی باز نمیکنن. اما وقتی که خب مثل کلاس امروز تعداد زیادی هستن از دوستان که از رشته های دیگه هستن و آشنایی زیادی ندارن، باز هم مطالبی که من امروز مطرح میکنم در حوزه روش تحقیق کیفی، کلیات رو به صورت خیلی 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 بهم تاکید میکنم، خیلی مختصر مطرح میکنم، شما آشنا بشین با مباحث و هر جا که لازم بود کتابی اگر در واقع مطلب علمی هست که میتونه کمکتون کنه بهتون معرفی میکنم و بعد در واقع برمیگرده به خود شما که چقدر بخواین اهل مطالعه باشین و دنبال یادگیری باشید. عمدن هم برنامه امروز به این شکلی چیدم تو تمام کارگاه کدگذاری کیفی من به این شکلی که آخر کارگاه به این، یعنی اول میام شروع میکنم از روش تحقیق کیفی رو، مباحثی که حوزه روش تحقیق کیفی باید بدونید، دیفالتتون، دیفالت ذهن شما باید باشه و بعد وارد بحث کدگذاری کیفی و همه روش های دور اول و دور دوم کدگذاری میشیم. اگر اینها رو که من الان میخوام بگم تو این یک ساعت و خورده یه اول امروز، جلسه امروز، اگر اینها رو نداشته باشین توی ذهنتون، بقیه روش‌های کدگذاری کیفی که من بهتون میگم واقعا عملا براتون سوداوری یا در واقع بهره‌وری آنچنانی نخواهد داشت. مطالبی که در مورد روش تحقیق کیفی بهتون میگم بسیار خلاصه است، کلیاته. هر کدوم آوردم و توضیح دادم برای اینه که در کنارش یک باور غلط رو هم مطرح بکنم و اون باور غلط رو همینجا روش یه دفتر قرمز بزنیم و درستش توی ذهنمون، ملکه ذهنمون بکنیم و بریم جلو. همچنان بقیه دوستانم صدای منو ندارن. خب مرسی. من چون فعلا ارتباطم دانین دیگه صدای منه، چند نفر به من بگن که من ادامه بدم صحبت رو. خب مرسی. ببین دوستان، یه نکته دیگه، هر سوالی در خلال آموزش ها بحث ها، چه این جلسه چه جلسه آینده براتون پیش اومد، اگر این امکان رو دارید تو پابلیک چت بنویسید، من آخر جلسه آخر ساعت، یعنی یه 5 دقیقه 10 دقیقه آخر میذارم، تک تک سوالایی که تو پابلیک چت نوشتین رو پاسخ میدم بهتون. اگر سوالی براتون پیش اومد که اینجا نتونستین بنویسین، تو این یک هفته من در خدمتتون هستم تو گروه ایتا، هر سوالی اونجا بپرسین، فقط توی گروه هر سوالی بپرسین، من حتما بدون استثنا پاسخ خواهم داد. و این که روی کاغذ بنویسین و اگر فرصت نمی‌کنین تایپ بکنین، بعد آخر ساعت میتونید از من بپرسین. کمی که میدونم مثل سوالی که براتون پیش میاد داخل آموزش‌ها پاسخش رو خواهید گرفت. برای همین میگم بذارین آخر ساعت، چون جلسات ما آنلاینه، من تو جلسات حضوری همون لحظه پاسخ میدم، چون میتونم مدیریت بکنم زمان رو تو جلسات حضوری، اما تو جلسات آنلاین واقعا امکانه این مدیریت بسیار سخته، زمان ما محدوده و ما میخوایم تو اون زمان محدود تا حد امکان تمام آموزشایی که در واقع سرفصل‌های آموزشی که الان در گرفته بودیم رو پیش ببریم. ببین دوستان، تو بحث روش تحقیق، ما اگر بخوایم به طور کلی دستبندی کلی داشته باشیم، 3 دستبندی کلی وجود داره. ما بحث روش تحقیق کمی رو داریم، روش تحقیق کیفی و روش تحقیق ترکیبی یا میکس متد که حالا ما میگیم میکس متد و مالتی متد، یعنی روش های تحقیق ترکیبی که ترکیبی از چند روش تحقیق کیفی یا ترکیبی از چند روش تحقیق کمی هست که میشه مالتی متد، و روش های آمیخته یا میکس که در واقع ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی. هر کدوم از این دستبندی ها، یعنی روش تحقیق کمی استراتژی خودش رو داره، یعنی زیر مجموعه داره، راهبرد های مخصوص خودش رو داره. شما وقتی میگید من روش تحقیق کمیه، باید بگیم از کدوم استراتژی یا راهبرد استفاده کردیم، مثلا پیمایش کار کردین، شفا آزمایش کار کردین، آزمایش کار کردین و الی آخر. وقتی میگین روش تحقیق کیفی کار کردم، هم باید قاعدتا بگین من کدوم استراتژی کیفی رو یا کدوم راهبرد کیفی رو به کار بردم. یعنی من میگم من روش تحقیقم کیفی، راهبردم مثلا نظریه مبنای گرندت تئوری یا مدل فارسی نظریه زمینه هم براش استفاده میشه. من روش تحقیق کیفی کار کردم، راهبردم پدیدارشناسی بوده. این راهبرد یا استراتژی رو ما چطوری تشخیص میدیم و انتخاب میکنیم؟ بر مبنای مسئله تحقیق، سلیقه‌ای نیست، بی‌طرفی ارزشی اخلاقی، از بعد از انتخاب موضوع کار پژوهشیتون، چه مقاله باشه، چه پایان‌نامه باشه، چه رساله دکترا باشه، چه طرح پژوهشی، شما فقط تا جایی که میخواید موضوع تحقیقتون رو انتخاب بکنید میتونید بر مبنای علاقه شخصی خودتون و یا حتی توانمندی های خودتون، امکاناتی که در اختیار دارین، موضوع رو انتخاب کنید. من به این موضوع، به این موضوع علاقه دارم، واردش میشم و تحقیقاتم تون هم موضوع انجام میدم و ادامه میدم. از اینجا به بعد دیگه وقتی مسئله تحقیق مطرح شد، دیگه اینکه راهبردتون، روش تحقیقتون، راهبردتون، روش نمونه گیری و الی آخر چی باشه رو مسئله تحقیق شما مشخص میکنه. پس یه باور غلط رو همینجا بذاریم کنار، اینکه من متاسفانه بسیار میشنویم، یعنی من تو این سالها خیلی باش مواجه شدم، به خصوص افرادی که میان حالا بعد از کلاس با من مشاوره خصوصی میگیرن برای پایان‌نامه هاشون، برای رساله شون، مثلا میبینم که اصلا هیچ دیفالت ذهنی، هیچ درکی، نمیگم بلد نیستن، نمیتونن، نخوندن، مطالعه نکردن، درک نکردن روش تحقیق کیفی رو. و اومده یک کار عمیقی رو شروع کرده، مثلا میخواد نظریه زمینه کار کنه. وقتی من وارد بحث میشیم با هم، مثلا میگم خب شما این مسئله غلط رفتی، مسئله اشتباه رفتی، من الان مثلا یه ماه دیگه میخواد دفاع کنی، من اینجا چیکار کنم، شما رو که نمیتونم برگردونم به عقب، خب چرا شما این مسئله اشتباه رفتی؟ شروع میکنم به ناله کردن و غر زدن که خب استادم بهم گفت تو باید مثلا روش تحقیق کیفی کن، استادم به من گفت تو باید نظر روش در واقع نرم افزار استفاده، نرم افزار مکس جودیه، استادم گفت باید مثلا پدیدارشناسی کار کنی. ببینید بایدها رو مسئله تحقیق مشخص میکنه. شما باید به یه درک از روش تحقیق کیفی رسیده باشین، شما باید ویژگی های پژوهشگر کیفی رو داشته باشین، پس ورود بکنین به پژوهش کیفی. اینکه یه در واقع روشی، یک راهبردی مد میشه متاسفانه این اصطلاح رو استفاده میشه تو جامعه علمی ما. میگم مد شده مثلا از بچه ها همه دانشجو میان نظریه زمینه کار میکنن. مد شده بچه ها پدیدارشناسی کار میکنن. مد شده این معنی که مرسوم میشه. همه مثلا یه نفر میره کار میکنه کارش خیلی خوبه، اساتید تعریف میکنن، بعد همه میگن خب همه بچه ها باید مثلا پدیدارشناسی کنن. خب شما مسئله تحقیق شما اصلا نباید با پدیدارشناسی پیش میرفت، یا اصلا مسئله شما پدیدارشناسی شما رفت نظریه زمینه کار کرده چون استادت بهت گفته. این باورهای غلط رو بذارین کنار. یا مثلا میگه که من روش تحقیق کمی خیلی خوب بلد بودم، نرم افزار استاتیستیک خیلی خوب بلد بودم، من استادم گفت نه دیگه کمی تو بورس نیست و بچه های دکترا و حتما کیفی کار کنن و من بردم به سمت کیفی، یا گفتن که مثلا تو زمان نداری برو کیفی کار کن. اتفاقا برعکس اینه، کار کمی زمان بره، کار کیفی بسیار زمان بره، بسیار زمان میخواد بذاریم برای اون انجام اون کار کیفی. پس این باور غلط رو هم بذارین کنار، میریم جلو. بهتون میگم که پژوهشگر کیفی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه کار کیفی خوب رو انجام بده، که یکی از مهمترینش اینه که اگر میخواین پژوهشگر کیفی خوبی باشین باید کدکسای کیفی رو به خوبی یاد بگیرید، تمرین کنید، یاد بگیرید. همش هم دانش نظری نیست، من کمکتون میکنم دانش نظریتون، ارتقای دانش نظریتون، دانش تجربی دیگه تو تمرین ها و کارهایی که خودتون انجام میدید. ببینید ما وقتی که روش تحقیق شما اگر کاری که دارین انجام میدین روش تحقیق کیفیه، هر راه بردی شما جاتون توی همین کارگاهه و کدگذاری کیفی باید به خوبی یاد بگیرید. اگر روش تحقیقتون ترکیبی از نوع کیفی‌گرایه یا ترکیبی میکسه، یعنی ترکیبی از روش تحقیق کیفی و کمی، توی بخش کیفیش این کارگاه به دردتون میخوره و مفید خواهد بود براتون. پس اگر کار کمی دارین انجام میدین یا روش تحقیق ترکیبی کمی‌گرایه، این کارگاه میتونه فقط در حد اینکه دانش نظریتون رو ببرین بالا براتون مفید باشه، اما اینکه توی عمل بخواین ازش استفاده بکنین به کارتون نخواهد اومد. پس ما روش تحقیق کیفی یا روش تحقیق میکس کیفی‌گرا اگر داریم باید این مواردی که دارم میگم بدونید. من موارد این در واقع اسلاید اولم، چند تا از اسلاید اولم مرور، چون دیفالت من اینه که کسی که میاد تو کارگاه کدکسای کیفی روش تحقیق کیفی رو خیلی خوب بلده. حالا با توجه به اینکه بعضی از دوستان گفتن خیلی آشنایی آن زیادی ندارن، من یکم مباحث رو یک کوچولو باز میکنم، اما چون میخوام به برنامه ریزیم برسم که توی جلسه امروز حداقل 4-5 تا از روش‌های دوره اول کدکسای کیفی رو آموزش بدم، تا حدی که زمان به من اجازه بده یکم باز میکنم مباحث رو، میریم جلو، ولی بقیه‌اش رو بهتون راهنمایی میکنم که چه کتابایی رو چه مطالعه بکنین، که صرفا هم ارجاعتون نمیدم به یه عالم کتاب که ندونین آخرش و فرصت نکنین. یه چند تا کتاب خیلی خوب من همیشه تو کافه معرفی میکنم بهتون میگم، همونا رو بخونید، کلی اطلاعات علمیتون میره بالا. بچه‌ای هم که دوستانی هم که بلدن که خب مرور میدونید دیگه، دوستان روانشناسی اینجا هستن میتونن تایید بکنن. یکی از در واقع اصول اصلی روانشناسی یادگیری همون مروره، یعنی اگر میخواین یاد بگیرین به خوبی و ملکه ذهنتون بشه و خوب بتونید ازش استفاده بکنید، از اون اصل مرور تو روانشناسی یادگیری بسیار روش تاکید میشه. پس این مرورها هم برای دوستانی که اطلاعات علمی دارن تو روش تحقیق کیفی غیر مفید نخواهد بود. ببینید راهبردهای کیفی پرکاربردترینشون رو من اینجا نوشتم: نظریه زمینه‌ای یا نظریه مبنای گنده توری، پدیدارشناسی، تحلیل روایت یا روایت پژوهی، تحلیل گفتگو، تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای کیفی. ببینید ما مطالعه موردی و الاخر رو هم داریم توی راهبردهای کیفی. بعضی از نظرهای روش تحقیق کیفی معتقدن که تحلیل گفتگو، تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای کیفی اینا راهبرد نیستن، رویه تحلیلی هستن. اما بعضی از صاحب نظرهای روش تحقیق کیفی که من با این نظر این گروه دوم بیشتر موافقم، معتقدن که نه، تحلیل گفتگو هم میتونه خودش یک راهبرد باشه، تحلیل گفتمان هم همینطور و تحلیل محتوای کیفی هم همینطور. حتی مشاهده رو هم بعضی از صاحب نظرها در واقع طبقه بندی راهبرد استراتژی‌های روش تحقیق کیفی لحاظ میکنن. ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که حالا که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم و بریم تحقیقمون رو پیش ببریم کدوم راه برد رو باید استفاده بکنیم؟ مسئله تحقیق ما این رو به ما میگه. یعنی بر مبنای مسئله تحقیق شما به عنوان یک پژوهشگر که یک روش تحقیقی رو خوب بلدین تشخیص میدید، به لحاظ علمی تشخیص میدین که برای این مسئله تحقیق این راه برد کیفی رو باید به کار ببریم. مثلا اگه دارین میخواین تجربه زیسته، الان ما تو بحبوی جنگ بودیم و هستیم همچنان هنوزم، تجربه زیسته مثلا یک منطقه رو، مردم که تو منطقه در زندگی میکنن رو از جنگ 40 روزه، جنگ 12 روزه، هر چیزی میخواین تجربه زیسته افراد رو مورد مطالعه قرار بدین، مسئله تحقیقتون البته باید مشخص بشه، معمولا پدیدارشناسی باید کار بکنید. اگر میخواین روی موضوعی کار بکنین که خیلی روش کار نشده، مثلا توزیع کرونا، تو دوره کرونا بسیار از روش نظریه مبنای زمینه استفاده شد، چون یه پدیده جدید بود، متفاوت بود، قبلا اتفاق نیفتاده بود و پدیده هایی به دنبال اون پدیده کرونا، پدیده های اجتماعی شکل گرفت که خاص اون دوره بود، اونجا اون وقت شما میتونید از نظریه زمینه ای کمک بگیرید. و الاخر اگر میخواین روایت، یعنی مثلا تو حوزه تاریخ شب کنید، خود میتونید روایت پژوهی یا تحلیل روایت کار بکنید. وقتی راهبردتون مشخص شد، روش نمونه گیری شما هم بر مبنای اون راهبردتون مشخص میشه. مثلا وقتی در نظریه زمینه ای کار میکنید، بله الان اسلاید ها هست، بقیه دوستان میبینن اسلاید های من رو؟ بله من دارم از روی اسلاید ها رو به اشتراک گذاشتم که شما هم بتونید ببینید. ممنونم. ببینید روش نمونه گیری، مثلا اگه دارین نظریه زمینه استفاده میکنین، راهبردتون نظریه زمینه، خب نظریه زمینه ما نمونه گیری نظری رو داریم دیگه، شما نمونه هام رو باید انتخاب بکنیم که در پایان بعد از تحلیل دادا به یک نظریه برسیم. اگه دارین مثلا پدیدارشناسی کار میکنیم، میتونیم کدگذاری در واقع نمونه گیری هدفمند رو استفاده بکنیم. و الی آخر، پس از انواع نمونه گیری غیر احتمالی، اون نوعی که متناسب با راهبرد شما انتخاب میشه. پس نمونه گیری هم قانون داره. ببینید یه باور غلط دیگه تو حوزه روش تحقیق کیفی وجود داره تو جامعه علمی ما، بسیار پیش میاد. اینا لطفاً ملکه ذهنتون بکنید. ببینید روش تحقیق کیفی انعطاف پذیره. کیورد ها رو در نظر بگیرید، چون ما دیگه داریم کدگذاری کیفی رو میخواییم ببریم جلو دیگه، جمله به جمله، کلمه به کلمه، عبارت به عبارت رو کدگذاری کنید. من دارم این روش تاکید میکنم، روش تحقیق کیفی انعطاف پذیره، بی قاعده و قانون نیست. این که روش تحقیق کیفی انعطاف پذیره، دورانیه، غیر خطیه، رفت و برگشتیه، به معنای بی قاعده و قانون بودنش نیست. این یک باور غلط که بسیار رایجه که فکر میکنم بریم یه روش تحقیق کیفی مقاله چند تا مصاحبه بگیم، دقیقا همین عبارت و جمله ها رو استفاده میکنن. استادم گوگل چند تا مصاحبه بگیر، می تلاش میکنی، چند تا کد بهش میدی، مقاله میدی، مینویسی، با اینا مزو جمع میشه، یه مقاله چاپ کنیم خیلی زود، مثلا حالا تا ما بریم پرسشنامه طراحی کنیم، تا آدم پیدا کنیم، تا پرسشنامه پر کنه، تا وارد نرم افزار اس‌پی‌اس بکنیم، در روش تحقیق کمی خیلی زمان می‌بره. می‌بینیم چند تا مصاحبه می‌گیریم، چند تا کد بهش می‌دیم، دقیقا از این عبارت‌ها استفاده می‌کنن. روش تحقیق کیفی قاعده‌مند، قانون داره، ولی انعطاف پذیره، دورانیه، غیر خطی. میام جلو میگیم یعنی چی؟ یعنی شما میری برمیگردی تحلیل میکنی، نمونه بعدی تحلیل میکنی، بر مبنای تحلیلات نمونه بعدی انتخاب میکنی. نمونه گیری هدفمند یعنی این دیگه. اگر این رو ملکه ذهنتون بکنید، دیگه نمیاد وقتی مشاوره بگه برنامه‌تون بگه خب من 20 تا مصاحبه انجام دادم، حالا میخوام کدگذاریامو شروع کنم. مثلا شما منو راهنمایی کنید چجوری از کدوم روش دور اول کدگذاری یا دور دوم کدگذاری میتونم استفاده بکنم. خب شما 20 تا مصاحبه انجام دادی، پشت سر هم چجوری به اشباع نظری رسیدی؟ ما قانون اشباع نظری رو داریم دیگه توی روش تحقیق کیفی. باید به اشباع نظری برسیم که دادا جمع آوری دادا رو متوقف کنی. بریم بگید که سراغ نوشتن گزارش کیفی و تحلیل نهایی. شما وقتی پشت سر هم 20 مصاحبه گرفتی، رو چه مبر چه مبنایی به نتیجه رسیدی که الان دیگه باید متوقف کنی؟ قاعده و قانون اشباع نظری و کفایت نظری میگه شما وقتی میتونید دیگه تعداد نمونه هاتون مطمئن میشید که به باید نمونه گیری رو متوقف کنید، جمع آوری داده رو متوقف کنید، که به این نتیجه میرسید به عنوان پژوهشگر که جمع آوری داده مصاحبه های بعدی نمونه های بعدی داده جدیدی به شما اضافه نمی کنه. این رو بر مبنای تحلیل هاتون از مصاحبه های قبلی به دست میارید. نمونه دوم و سوم و چهارم و بعدی رو بر چه مبنای شما به دست آوردید؟ همینطوری یه تعدادی رو انتخاب کردین، رفتیم باشون مصاحبه کردین. قانون داره نمونه گیری کیفی. پس حواسمون به این موضوع هم باشه. روش تحقیق کیفی قاعده‌مند. اگر قاعده‌مند طبق قواعد علمیش جلو رفتیم، اون وقت میتونیم میدونیم که روش تحقیق کیفی هم وقتی با روش تحقیق کیفی هم کار میکنیم، ما در پایان معیارهای سنجش کیفیت رو داریم. درسته ما پایایی و اعتبار به معنای در واقع به اون معنایی که در روش تحقیق کمی هست نداریم تو کار کیفی، اما معادل مثلا پایایی، اصطلاح پایایی در روش تحقیق کمی، توی روش تحقیق کیفی بهش میگیم قابلیت اتکا یا اطمینان. مثلا میتونیم به نتایج و تحلیل هایی که از این مقاله، از این پایان‌نامه، از این طرح پژوهشی به دست اومده اتکا کنیم، قابلیت اطمینان داره، میتونیم بهش اطمینان پیدا کنیم. اونجاست که ما باید از معیارهای سنجش کیفیت تو کار کیفی کمک بگیریم. همه اینها قواعد قوانین خودش رو داره. از این رو هم مرکز ذهنتون بکنید که کار کیفی قاعده منده. وقتی نمونه گیری هامون رو داریم انجام میدیم، باید ببینیم که خب من میخوام نمونم رو نمونه گیری هدف منده. چطور میخوام مصاحبه هام رو جمع آوری بکنم؟ با مصاحبه، در واقع داده هام رو جمع آوری بکنم. با مصاحبه، با مشاهده، با روش گروه های متمرکز یا فوکس گروه، با اسناد، اسناد رو میخوام تحلیل بکنم. پس روش های جمع آوری داده هام رو هم در واقع مشخص میکنم. میگم مثلا من راه بردم پدیدارشناسیه، روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند، اینا قاعده داره دیگه. طبق قواعدی که از کتاب های روش تحقیق کیفی به دست آوردیم و مطالعه کردیم، یا افرادی که میتونم راه نمایی بکنم. و روش گردآوری داده من مصاحبه و مشاهده. ممکنه فقط مصاحبه کیفی باشه. یه باور غلط دیگه تو کار کیفی وجود داره که من همیشه میگم مصاحبه کیفی نیمه ساختار یافته. شما تو خیلی از مقاله هنوز هم میبینید که میگن مصاحبه ساختار نیافته. یعنی میگن که ما مصاحبه‌ای رو به کار بردیم که غیر ساختارمند بودن. میخوان که مثلا تفاوتش رو تو کار کیفی نسبت به کار کمی بگن. چون ما تو کار کمی میگیم مصاحبه ساختار یافته. و بعد میان تو کار کیفی نمیستن مصاحبه من غیر ساختارمند بود. اصلا این غلطه. ما تو مصاحبه ما مثلا تو کارگاه برای ما یه کارگاه 4 ساعته داشتیم فقط برای مصاحبه پژوهشی، مصاحبه کیفی، برای اینکه مصاحبه پژوهشی کیفی، برای اینکه فقط آموزش بدیم که مصاحبه کیفی و عمیق هم ساختار داره، پروتکل داره. راهنمای مصاحبه کیفی رو باید شما طراحی بکنید، بعد وارد در واقع جمع آوری داده ها بشید. پروتکل مشاهده شما، راهنمای مشاهدهتون رو هم، مشاهده کیفی رو هم باید داشته باشید، بعد وارد میدان تحقیق بشین برای جمع آوری داده ها. از طریق مشاهده، از طریق مصاحبه، از طریق روایت، از طریق فوکس گروپ شما باید راهنما داشته باشین. و این راهنمای به معنای اینه که مصاحبه کیفی نیمه ساختار یافته است. به این معنا که شما مصاحبه های کمی به پرسشنامه ساختار یافته است، گزینه ها جلوی روی مخاطبه، مخاطبی سوال ازش میپرسین، چند تا گزینه داره، یکی از اونها رو باید انتخاب بکنین، یعنی پاسخ بسته است، کاملا ساختار یافته است. اما تو مصاحبه های کیفی پرسشی از مصاحبه شونده پرسیده میشه، پاسخ بازه، برای همین میگیم نیمه ساختار یافته است. یعنی من به عنوان محقق کیفی وقتی میرم وارد یا میدان تحقیق میشم، میخوام با یک فرد مصاحبه بکنم و داده هامو جمع آوری بکنم، یک راهنمای مصاحبه توی ذهنم هست، 4-5 تا 6 تا یه تعداد سوال رو بر مبنای اون پدیده‌ای که میخوام مورد مصاحبه قرار بدم و دانش نظری، دانش تجربه‌ای که دارم طراحی میکنم لزوما برگر دستم نمیگیرم برم توی مصاحبه، ولی توی ذهن من ساختار یافته است. توی ذهنم میدونم که قرار این تعداد سوالات رو از این مصاحبه شونده بپرسم. در خلال این سوال ها ممکنه یک سری سوال های از این مجموعه هم پیش بیاد، یک سری سوال های جدید هم پیش بیاد که همزمان هیچ ایرادی نداره به لحاظ علم روش‌شناسی، روش تحقیق کیفی، میتونیم اونها رو هم اضافه بکنیم به اون راهنمای مصاحبه. و این که ما میگیم دورانی و غیر خطی اینه که شما ممکنه توی مصاحبه دوم یا سوم یک سری سوال های جدید شکل بگیره که اون سوال ها میتونه دادهای خیلی خوبی رو برای شما، یعنی به شما برسونه. باید برگردید و اون سوال های جدید رو از مصاحبه شونده قبلی هم بپرسید. یعنی میرید برمیگردید تا در نهایت به اون اشبه نظری برسید. پس مصاحبه کیفی نیمه ساختار یافته از ببینید این تک تک این عبارات و اصطلاحات ها به مخاطب شما، به داور شما این پیام رو میرسونه که این فرد روش تحقیق کیفی رو خیلی خوب درک کرده، فهمیده و به درستی انجام داده. میرسن جامعه آماری، نمونه آماری. یعنی اولین پیامی رو که من مخاطب میده، من حتی اگر محتوای شما محتوای عالی باشه، وقتی میبینم نویسنده اون مقاله پایان‌نامه هر چیزی نمیشه، جامعه آماری، نمونه آماری، میگم این فرد روش تحقیق کیفی رو خوب درک نکرده. بعد نسبت به در واقع داوری اون متنی و محتوایی که شما نوشتین دوچار شک و تردید میشن، چون میگم کسی که این عبارت‌های پایه و اولیه روش تحقیق کیفی رو به خوبی درک نکرده و یاد نگرفته، احتمال اینکه خطایی وجود داشته باشه در کارش بسیار بالاتر نسبت به کسی که این رو درک کرده باشه. خب من الان صحبت نمی‌کنم، الان که دارم صحبت می‌کنم صدامو دارین؟ خیلی خوبه، بعضی از دوستان هستن که انقدر دقیق حواسشون هست حتی ثانیه‌ای هم اعلام میکنن که صدا قطع شد. من یه لحظه مکس کردم چون میخواستم اسلاید ها رو ببرم برای اسلاید بعدی. ببینید دوستان، ما الان رسیدیم به مرحله ای که خب روش تحقیقمون رو مشخص کردیم، راهبردمون مشخص شد، روش نمونه گیریمون مشخص شد، روش های جمع‌آوری داده هامون، داده ها رو داریم جمع‌آوری میکنیم، جمع‌آوری کردیم، مثلا یک مصاحبه کیفی داشتیم. این مصاحبه‌مون وقتی که یه فایل صوتی دیگه، حالا اگر که بخواییم دستی کدگذاری انجام بدیم، باید تبدیلش بکنیم به متن. مثلا تایپش میکنیم، تبدیلش میکنیم که ما در گذشته 10 سال پیش وقتی میخواستیم کار کیفی انجام بدیم، باید فایل صوتی رو بلافاصله حداکثر، اینم قانون داره ها، حداکثر مثلا فیلیک میگه حد اکثر 48 ساعت بعد از مصاحبه کیفی باید به متن تبدیلش بکنیم و کدگذاری رو انجام بدیم. خب اگر با نرم افزار مکس کیو دی دارین کار میکنین یا نرم افزار تحلیل داده کیفی، که خب میتونین فایل صوتی رو وارد نرم افزار بکنین، ما روی همون فایل صوتی کدگذاریتون رو انجام بدین که نیازی به تبدیلش به متن نداره. به هر حال شما داده رو جمع آوری کردین، مثلا یک مصاحبه کیفی دارین، وقتی تبدیلش میکنین به متن هست که 20 تا 30 صفحه میشه. اینو میایین تحلیل میکنین، میرین مصاحبه بعدی، مصاحبه بعدی هم به همین شکل. ببینید ما با حجم زیادی از داده ها مواجه خواهیم شد. میخوایم اسناد رو تحلیل اسناد کار بکنیم، تحلیل محتوای کیفی کار بکنیم. حجم زیادی از اسناد و داده ها رو داریم. یعنی مثلا میخواین تحلیل فیلم کار بکنیم، مثلا یه قسمت هایی از سریال ها یا فیلم های سینمایی که میگه دوستان ما کار کرده بود در مورد اید و میخواد تحلیل گفتمان کار بکنم، از سریال ها و فیلم هایی که توی شبکه تلویزیونی یا مثلا 3 دهر با هم مقایسه کرده بود که گفتمان های حاکم بر اون فیلم های سینمایی سریال ها در مورد اید به چه شکل بوده و چطور بوده و اون گفتمان هایی که تو جامعه علمی حاکم بوده اومده حاکم شده روی تاثیر گذاشته روی اون فیلم ها و سریال هایی که ساخته شده، به این شکل تحلیل گفتمان انجام داده بود. خب شما ببینید حجم زیادی از سکانس های فیلم ها رو، تعداد زیادی سکانس فیلم داریم که اینا میشن داده های کیفی شما. خب ما با حجم زیادی از داده ها مواجهیم، اینجاست که کار کدگذاری کیفی کمکمون میکنه برای اینکه بتونیم تحلیل های کیفی بهتر و دقیق تری داشته باشیم. باز یه باور غلط دیگه تو کار کیفی وجود داره که میگن فکر میکنن کد گذاری کیفی همون تحلیل داده های کیفی. یعنی میگه من کد گذاری کردم یعنی دارم تحلیل میکنم. کد گذاری کیفی بخشی از تحلیل کیفی شما، در واقع یک مرحله ای که به شما کمک میکنه که تحلیل کیفی و تفسیر درستی داشته باشین. پس کد گذاری کیفی مساوی با تحلیل کیفی شما نیست، یک مرحله ای از یک بخشی از تحلیل کیفی شماست، اما مهمترین بخشه. یعنی اگر شما کد گذاری کیفی خوبی انجام ندین، تحلیل خوبی هم نخواهید داشت. وقتی داده ها جمع آوری شد، ما ورود میکنیم به بحث کدگذاری کیفی. برای همینه که من گفتم اون اسلاید قبلی رو یه توضیح کلی دادم، چون اینجا اون کار اصلی ما شروع میشه. اون چیزی که توی این کارگاه ما نیاز داریم آموزش بدیم، آموزش ببینیم، بحث کدگذاری کیفیه. توی کارگاه امروز ما، در واقع کارگاه امروز و جلسه آینده، توی کارگاه کدگذاری کیفی حدود 30 روش کدگذاری کیفی، 24 روش دور اول کدگذاری و 6 روش دور دوم کدگذاری که پرکاربردترین روش ها هستن رو بهتون آموزش میدیم. این جلسه فکر میکنم 4 تا یا حتی اکثر 7 تا روش دور اول کدگذاری آموزش میدیم. عمدن من این برنامه‌ریزی کردم برای اینکه من کتاب رو بهتون معرفی میکنم، یه سری آموزش ها بهتون میگم که چه مطالبی میگم مطالعه کنید. هفته آینده، تو 2 ساعت هفته آینده، ما فقط بحث آموزش در واقع مرور اونهایی که امروز میگیم و روش ها رو منظورم و 30 تا روش دور اول و دوم کدگذاری کیفی رو باهاشون آشنا میشیم. رسیدیم به اسلاید خودش، براتون توضیح میدم که منظورمون از اینکه آشنا میشیم چیه. خب پس ما روش های دور اول و دور دوم کدگذاری هم بذاتم باید بلد باشیم، یاد بگیریم، کدگذاریمون رو انجام میدیم. اسم معیارهای سنجش کیفیت در پژوهش کیفی که بهتون گفتم کار کیفی قاعده منده. پس وقتی که کارمون تموم شد، ما میتونیم به مخاطبمون ثابت بکنیم که کار من در واقع قابلیت اطمینان و قابلیت اتکا و اعتماد داره. در واقع معادل پایایی و اعتبار تو کارهای کمی کمش بسیار مهم. اگر کار کرده باشیم کار کیفی، میدونن که یه بخش مهمی از قسمت روش شناسی تحقیق رو به همین بحث اعتبار و پایایی اختصاص میدن. تو کار کیفی هم همینه. حالا اونایی که با نرم افزار مکسویدی کار میکنن، اصلا یک تب وجود داره که مخصوص سنجش کیفیت کارمون، قابلیت اتکا و اطمینانش رو مورد سنجش قرار میده. روش های زاویه بندی و روش های یا هم مثلث سازی، روش های نظارت اعضا و اینها هم داریم. اما این روش ها هست که خب اینو میتونیم مطالعه بکنیم برای سنجش کیفیت و پژوهش کیفی و در نهایت هم نگارش و گزارش کیفی. کدگذاری کیفی که تمام شد، ما میتونیم تحلیل های کیفیمون رو با کمک اون کدگذاری کیفی خوبی که انجام دادیم بنویسیم تو بحث گزارش کیفی. هم باز قواعد و قانون خودش رو داره که میتونید حالا اگر سوالی در مورد این موضوع هم داشتیم میتونید بعداً توی گروه از من بپرسید. خب ببینید، ما این همه در مورد پژوهش کیفی صحبت کردیم و گفتیم که یک پژوهشگر کیفی باید قاعدتاً یه سری ویژگی‌های خاصی داشته باشه، اما اصلا تعریف خود پژوهش کیفی رو به این سمتش ببین. ما من آمدم اسلایت هم اینطوری میذارم که از کلیات میایم کوچیک کوچیک میرسیم به جزئیات و اون چیزی که بیشتر از همه اشاره شده بهش، برای اینکه این ذهنتون بره به این سمت که اون سوال ها به عنوان یک پژوهشگر که شما در واقع شغلتون دارن کار پژوهشه، بعد یک ذهن پرسشگر داشته باشین که خب میگیم پژوهش کیفی، پژوهشگر کیفی، کدگذاری کیفی، همه اینها رو یکی یکی میایم جلو و در موردش صحبت میکنیم. تعریف پژوهش کیفی خیلی سخته و اینقدر پیچیده و سخت و پادر ما را خودتای مختلفی وجود داره که تعریف های مختلفی هم وجود داره، ولی یه تعریف خیلی کلی و ساده که به نظر من حقا مطلب رو ادا میکنه و نیازی به تعریف های بیشتر از این توی این کارگاه البته نیست. تو من پیش فرضم اینه که شما به هر حال روش تحقیق کیفی رو میتونین و باش آشنا هستین حداقل به طور کلی. ببینید دنزل لینکلن یه تعریفی دارن که این شما هم میخونم برای اینکه میخوام روی کیوردها تمرکز کنم. پژوهش کیفی شامل روش های چندگانه‌ای و روش‌های چندگانه‌ای که نسبت به موضوع مورد نظر خود روی کردی تفسیری و طبیعت‌گرایانه دارن. اگر همین دوتا تفسیری و طبیعت‌گرایانه را شما لحاظ بکنید و قاعده مند و علمی توی کارتون پیاده بکنید، یک کار کیفی عالی رو انجام میتونید بدید. پژوهشگر کیفی پدیده‌ای رو که داره مورد مطالعه قرار میده و کاری که داره انجام میده رو توی محیط طبیعی، برای همین میگیم طبیعت‌گرایانه، یعنی تو همون محیط طبیعی که اون پدیده اون اتفاق داره رخ میده، تو همون پدیده تو همون محیط طبیعی اون موضوع رو، اون پدیده رو داره مورد مطالعه. برعکس کارهای که در مورد آزمایشگاهی که توی آزمایشگاه ها توی محیط بسته توی محیط سری شده یه سری حالا ترکیبات رو انجام میدن، یک سری موضوعات رو در واقع موارد رو مورد مطالعه قرار میدن توی رشته‌های دیگه. وقتی شما میای کار کیفی انجام بدین توی همون محیط طبیعی، یعنی اگه مثلا دارین توی یک مثلا کودکستان مطالعه موردی دارین کار میکنین، توی کودکستان دارین کار میکنین، اتفاقات توی در مورد اون موضوعی که دارین مطالعه قرار میدین توی همون محیط طبیعی داره اتفاق میفته، همونجا دارین مطالعاتون رو انجام میدین. اگه دارین تحلیل اسناد کار میکنین روی همون اسنادی که وجود داره دارین کارتون رو انجام میدین، تو محیط طبیعی و تفسیری روی کردتون تفسیری، چون شما قراره تفسیر بکنید اون اتفاقاتی که افتاده و اون پدیده‌ای که دارید مورد مطالعه قرار میدین. گری سورس هم تعریف خوبی دارن، در واقع فکر میکنم میتونه خیلی خوب راهنماتون باشه توی ذهنتون، راهنمای ذهنی شما که اگر کسی نسبت به واقعیت‌های روزمره از ساختار اجتماعی و سیستم‌های اجتماعی و ساختار اجتماعی که می‌گیم لزوماً مباحث مربوط به رشته‌های علوم اجتماعی نیست. ما یک ساختار اجتماعی داریم که وجود داره و همه ما داریم توش زندگی می‌کنیم. یک ساختار بسیار گسترده است و موضوعات و مباحث بسیار گسترده‌ای توش اتفاق می‌افته تو رشته‌های علمی مختلف. و سیستم‌های اجتماعی هم به همین شکل. اگر دنبال این هستین که واقعیت‌های روزمره رو تو ساختار اجتماعی و سیستم‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار بدین، و بخواهید دادایتون رو جمع بیاری بکنید، تحقیق کردی مناسب ترین و بهترین و معقول ترینه. پس اگر خواستیم توی این که انتخاب روش تحقیقتون هم دوچار مشکل بودیم، ببینید مسئله تحقیقتون توی این تعریف تو کجایی، آیا در این تعریف ها می گنجه یا نه. اگر مسئله تحقیق شما در این تعریف ها می گنجه، پس روش تحقیق کردی میتونه مناسب کار شما باشه. این اسپکت خیلی مهمه. ببینید شما پژوهشگر کیفی هستین، کسی که اومدید تو این کار شرکت کردید دنبال اینه که یک پژوهش کیفی خیلی خوب انجام بده. پژوهشگر کیفی باید یه سری ویژگی هایی داشته باشه که بتونه پژوهش کیفی خوبی رو انجام بده. و مهمترینش اینه زمان بگذاره، حاضر باشه برای کاری که داره انجام میده، زمان کافی بذاره. و اون زمان کافیه تقریبا میشه گفت یک زمان طولانیه. ببینید من مثلا برای پایان‌نامه فوق لیسانس خودم که 10 سال پیش، 10 11 سال 15 سال پیش تو 91 انجام دادم، حدود یک سال و نیم کارم طول کشید و واقعا زمان گذاشتم. من حتی به عنوان چون توی مطب‌های خصوصی در واقع پروژه‌ام یا پایان‌نامه‌ام در مورد رابطه پزشکی ما بود، تو مطب‌های خصوصی دو هفته اما مدت دو هفته هر روز در نقش یک منشی پزشک، به عنوان منشی پزشک رو پوشه منشی میپوشیدم و دقیقا همه اون کارهایی که منشی پزشک انجام میده رو انجام میدادم. تا حدی که من حتی خود پزشک هم فکر میکرد من اون اواخر به این احساس کرده بود که من واقعا علیکی میگم که مثلا به عنوان پژوهشگر میخوام کار پژوهشی انجام میدم. فکر میکرد که مثلا اومدم که یه جوری خودم نشون بدم که بعد بشم منشیش. در این حد نقشم رو واقعی ایفا میکردم برای اینکه بتونم اطلاعات عمیق و خوبی رو به دست بیارم و کار واقعا خوبی هم شد، خیلی کار خوبی شد. توی بحث رابطه پزشک و بیمار نمونه هاش رو بهتون نشون میدم برای در واقع تو بحث کدگذاری کیفی. حاضر باشین زمان بذاریم عنوان یک پژوهشگر کیفی. ببینید دوباره حتی گزینه بعدی همون بحث زمان بر بودن و طولانی بودن رو داره، انجام فرایند پیچیده و زمان بر تحلیل داده، چون شما یک حجم بسیار بالایی، من اسلاید اول بهشون گفتم یک حجم بسیار بالایی از داده‌ها باش مواجه میشین، باید زمان بذاریم و این حجم داده رو تقلیلش بدیم، کمش بکنیم، تبدیلش بکنیم به مفهوم، به مقوله، به مضمون که بتونید گزارش کیفی گزارش کیفی خود رو بنویسین، گزارش کیفی که به دانش مخاطبای شما توی اون حوزه مورد مطالعه شما اضافه بکنه. گزینه بعدی رو ببینید باز هم نوشتن یادداشت‌های طولانی. کسایی که کار کیفی انجام دادن میتونن حتی یادداشت‌های محقق فیلیک میگه و فیلیک میگه که معتقدی که حتی یادداشت‌های میدانی محقق خودش میتونه داده‌های کیفی باشه که تحلیل، یعنی تحلیلشون بکنید. یادداشت‌های میدانی محقق کسی که نرم افزار مکسیدوی کار میکنن میدونن که یک گزینه‌ای داره نرم افزار که همین یادداشت‌هامون رو، مموهامون رو کانورتش میکنیم به داکیومنت و به عنوان یک داکیومنت کدگذاری انجام میدیم باشه. و یه تب مخصوص ممو یا یادداشت‌ها توی نرم افزار وجود داره در کنار تب کدگذاری و تب ایمپورت و تب مثلا در واقع آنالایز کردن داده‌ها. یه تب فقط برای مموها وجود داره با کلی آیکون زیرمجموعه‌اش. اینقدر یادداشت‌های میدانی محقق اهمیت و ارزش داره و حاضر باشه مشارکت و فعالیت بکنه توی شکل از پژوهش که رویشی و همواره در حال تغییره. ببینید چرا میگم باید این ویژگی رو داشته باشیم. حالا مثلا من همین دیروز یه مشاوره داشتم یکی از دوستان پایان‌نامه دکتراش کارشو انجام داده، داده‌هاشو به دست آورده، داره تحلیل‌هاشو این داره با نرم افزار کدگذاریشو انجام میده. مشکلی که براش پیش اومده کارش عالیه، کارشو داره خیلی خوب انجام میده، اون فرایند رفت و برگشتی رو هنوز هضمش نکرده. چون تو کار کیفی شما یه میرین برمیگردین، میرین برمیگردین، وقتی برمیگردید یه جاهایی اگر اون رو نهادینه نکرده باشین احساس گیجی میکنید و ذهنتون به هم میزه. چرا؟ چون یک یعنی در ممکنه که به اون احساس برسید مثل این دوستمون که این حس رو داشت که انگار که شما هیچ کاری انجام ندادید، چون میرید و برمیگردید ذهنتون یه دفعه قفل میکنه که یعنی چی من رفتم دوباره از صفر. یه مصاحبه انجام میدین، تحلیل میکنین بر مبنای تحلیل ها و کدگذاریتون مصاحبه شونده بعدی یعنی نمونه هدف مندی میگه نمونه بعدی رو انتخاب میکنین که سری داده های جدید و متفاوتی به شما اضافه بکنه. دوباره میدین اون رو تحلیل میکنین، کدگذاری میکنین، میرین سراغ مصاحبه شونده بعدی. این رفت و برگشته گاهی اون وسط ها اون آخر ها احساس سردرگمی، گیجی و احساس اینکه من که یعنی من دوباره تازه رفتم سر خونه اولم. این حس رو بهتون میده. حواستون باشه که این حس کاملا طبیعیه و دقیقا نشون میده که شما کارتون رو دارین درست انجام میدین، چون میرین برمیگردین. دورانی غیر خطی، رویشی، همواره در حال تغییر، تغییر میکنه. مصاحبتون، راهنمای مصاحبتون تغییر میکنه. دوباره بعد برگردین به 3 تا 4 تا 5 تا مصاحبه شونده قبلی، سوال جدید از اونها هم بپرسین. یا مثلا میایین برای سنجش کیفیت نظارت اعضا رو میخواین استفاده بکنین. مصاحبه رو انجام دادین، تحلیل کردین، گذشته یه زمانی دوباره برمیگردین به مصاحبه شونده ها، تحلیل هاتون رو بهشون در اختیارشون قرار میدین و از اونها خواهش میکنین که تحلیل ها رو بخونن و بگن که آیا واقعا اون چیزی که اونها تجربه کردن همون چیزی که شما تو تحلیلاتون بهش رسیدین یا نه. پس این ویژگی‌ها رو پژوهشگر کیفی باید داشته باشه. حتما روی این موضوع کار کنین، روی خودتون اگر میخواین یک پژوهشگر کیفی موفق باشین. نمیخوام بگم سخته، نمیخوام سختش کنم، نمیخوام دور از دسترس نشونش بدم، اما میخوام بگم که این ویژگی ها رو باید داشته باشین تا بتونین یک پژوهشگر کیفی موفق باشین و پژوهشتون هم با ارزش و به لحاظ علمی ارزشمند باشه. دوستان پرسیده بودن که اصطلاح درست جامعه آمار یا نمونه آماری. ببینید هم مشارکت کنندگان. چرا؟ چون تو کار کیفی در واقع یکی از ویژگی‌های کار کیفی اینه که اون افراد جامعه هدف شما، ما نمیگیم جامعه آماری، چون ما که نمیخوایم آمار بگیریم، نمیخوایم با عدد و رقم صحبت بکنیم، ما میخوایم با داده‌های کیفی صحبت بکنیم، ما میخوایم با کد، مقوله، مفهوم، مضمون صحبت بکنیم و تحلیل بکنیم، نمیخوایم با عدد و رقم و آزمون آماری صحبت بکنیم. پس اینا جامعه هدف ما، جامعه هدف و نمونه هدف یا مشارکت کنندگان. چرا؟ چون افرادی که توی پژوهش کیفی ما باهاشون سرکار داریم یه جوره تو کار کیفی همکار ما هست، همراه ما هست، مشارکت کنندن. چون شما ببینید مصوبه انجام میدید، یک ساعت دو ساعت زمان شما فرد اختیار شما قرار میده، میرین مصوبه بعدی، مصوبه بعدی راهنمای مصوبهتون مثلا ممکنه یه سال دو تا سال بشه حسابی میشه، برمیگردین از اون فرد سوالای بعدیتون رو میپرسید همراه شما، یا میرین جلو برای مثلا سنجش کیفیت نظارت اعضا، میرین تحلیل داده تحلیل هاتون رو دوباره در اختیار اون فرد قرار میدید، مثلا همکارتون در کنارتونه، این افراد چون بازه زمانی طولانی باشون ارتباط میگیرین و در ارتباط هستین، مشارکت کننده های شما عملا در تحقیق هست، کسی که داره اصلا تحلیل روایت کار میکنه که خیلی بیشتر، کسی که داره مشارکت یعنی روش گردآوری داده هاش مشارکت مشاهده هست، حالا چه مشاهده مشارکتی چه مشاهده غیر مشارکتی، یه بازه زمانی طولانی اصلا تو مشاهده مشارکتی شما به عنوان یک عضوی از اون جامعه هدفتون میرین و باهاشون زندگی میکنین تا داده ها رو بتونین جمع آوری بکنین، اونجاست که دیگه اینها میشن همکاران شما، همراهان شما و مشارکت کنندگان. پس وقتی دارید از اصطلاح های علمی هم استفاده میکنین توی گزارش کیفی دونیتون، از تو اسلاید دوم گفتم ما تو بخش گزارش کیفی هم این دانش شما و علم شما نسبت به روش تحقیق کیفی نمود پیدا میکنه، به نمایش گذاشته میشه، حتی تو بحث گزارش کیفی وقتی دارین مینویسین حواستون به این اصطلاح های علمی درست معادل هاشون توی روش تحقیق کیفی باشه. خب یه اصطلاح خیلی مهم دیگه هم وجود داره تو بحث روش تحقیق کیفی و کدکازهای کیفی، اونم حساسیت نظریه. اصلا اگر حساسیت نظری نداشته باشین کدکازهای کیفی شما نمیتونه هر چقدر زمان بذارید، انرژی بذارید، وقت بذارید، اگر حساسیت نظری نداشته باشید نسبت به موضوع، کدکازهای کیفی شما مفید نخواهد بود، علمی، ارزش علمی نخواهد داشت. حساسیت نظری چیه؟ همین تعریف کافیه براش، برای فهمش، توانایی تشخیص این که چه چیزی در داده مهمه و قدرت معنی دادن بهش داره. از کجا به دست میاد؟ از ادبیات رشته تخصصی محقق، از تجربه حرفه‌ای محقق و از تجربه شخصی محقق. ببینید من سال‌ها اینجوری بهتون میگم، از سال 90 تا الان 15 سال 14 15 سالی که به صورت تخصصی دارم کدکازهای کیفی، روش تحقیق کیفی کار میکنم، هم کار میکنم، هم آموزش میدم، هم مشاوره خصوصی، هم عمومی. من اگر شمایی که مثلا دوستی که اینجا نوشتن ادبیات عرب میخونن، ادبیات فارسی رشتهشون، رشتهشون حتی علوم سیاسیه، جامعه شناسی مثلا سیاسی، حتی رشته های علوم اجتماعی، من رشتم جامعه شناسی، تخصصم جامعه شناسی پزشکی و سلامت و جامعه شناسی توسعه، حالا تو رشته های حتی حوزه های دیگه جامعه شناسی اگر کسی تخصص داره کارشو بیاره به من بده، من فقط تو بحث روش شناسی تحقیق میتونم بهش کمک کنم، راهنماییش کنم، دیگه مثلا شما الان با توجه به مسئله تحقیقت این راه برده کیفی رو باید به کار ببرید، اینجوری باید این در واقع نمونه گیری رو دادات اینجوری میتونی جمع آوری بکنی، توی بعد از اینکه کدکزاییش رو انجام داد روی کدکزاییش میتونم بهش راهنمایی بدم، روی نرم افزار میتونم از در واقع روش استفاده از نرم افزار، خروجی هایی که میتونه از نرم افزار بگیره برای کارش بهش بگم که بدون آزمون و خطا اومده جلو بره، مثل یه استاد مشاور. خب ولی اگر داده های کیفی شو مثلا مصاحبه انجام داده یا اسناد یا فیلم یا هر چیزی بیاد به من بده، من نمیتونم کدگذاری کیفی انجام بدم براش، میتونم کد بدم ولی کدگذاری من هیچ ارزش علمی تو رشته تخصصی ایشون نخواهد داشت. چرا؟ چون من حساسیت نظری ندارم. چرا؟ چون من رشته تخصصی ادبیات عرب نیست، من داشتم دانش پذیرایی که بعد من مشاوره گرفتم پایانامه دکتر دانشگاه تهران کار میکردم، دوستمون چون واقعا کارش فوق العاده بود، رشتهش برنامه‌ریزیش معماری شهرسازی بود و یک کدگذاری با نرم افزار انجام داد که من همیشه مثالش میزنم، یا دانشجوی حساب دکترای حسابداری داشتم باز هم ایشون حسابداری میخون رشتهش ولی گنده توی نظری زمینه کار کرد با مسئولین برنامه‌ریزی بودجه وزارتخونه ها، چون ایشون به واسطه حالا رشتهشون و اساسیشون کمک گرفتن و ارتباط گرفتن با اونها، مصاحبه های کیفی عمیق توسعه برنامه‌ریزی بودجه و اینها بود موضوعش و برد تمام این داده های کیفیشو ایمپورت کرد توی نرم افزار مکسیدی و تحلیل کرد و یک کار فوق‌العاده تا حدی که یک فرصت مطالعاتی رو استرالیا و توی کانادا یا استرالیا تقریبا یادم نیست چون محمود به 10 سال پیش براش پیش اومد و یعنی فرصت براشون پیش اومد و تونستن برم ازش استفاده بکنن. اینقدر عالی کودکوزایی انجام دادن. من فقط تو حوزه روش تحقیق کیفی توی تحلیل ها، توی کار پایانیشون، توی گزارش کیفی نوشتنشون، توی موارد بحث روش شناسی میتونم کمکشون بکنم و راهنماییشون بکنم. اگر من همون کار رو، اگر من با این تجربه همون کار رو، همون داده ها رو کدگذاری میکردم، هرگز به اون نتیجه علمی ارزشمندی که ایشون رسید بهش، این دوستان و خود شما میرسین، نخواهم رسید. چرا؟ چون من حساسیت نظری ندارم. چون من توانایی تشخیص دهم که چه چیزی تو داده هایی که مربوط به رشته ادبیات عربه، مربوط به رشته ادبیات نمایشی، مربوط به رشته پژوهش هنره ندارم. چون من تخصصم پژوهش هنر و برنامه‌ریزی شهری نیست. ببین من یه جای عبارتی رو صحبت های دی هست، یکی از صاحب نظر روش تحقیق کیفی معروف توی دنیا، این جمله رو تمام کارگاهام هر بحثی باشه روش تحقیق کیفی میارمش. فرق هست بین یک ذهن باز و یک کله خالی. من اگر به عنوان یک بدون اینکه هیچ مطالعه این داشته باشم، بدون اینکه هیچی از حوزه جامعه شناسی پزشکی و سلامت بدونم، بدون اینکه اصلا حوزه رابطه پزشکی و مطالعه داشته باشم، وارد میدان تحقیق میشدم، میرفتم بدون راهنمایی مستقل، بدون پروتکل مستقل، همینطور چند تا سوال میپرسیدم از بیمارایی که توی اون مطب‌ها بودن و میومدم، چه فرقی با یک بیمار معمولی که اونجا نشسته بود داشتم؟ من یک محقق کیفی هستم، من یک پژوهشگر کیفی هستم. یه باور غلط دیگه هست، همینجا ببندیمش، این باورهای غلط رو از ذهنمون خالی بکنیم. هنوز هست، البته الان خیلی بهتر شده، اما اون اوایل خب ما خب اون زمانی که ما شروع کردیم خب تازه روش تحقیق کیفی کار میکردن اساتید و بعضی از دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی توی ایران، و زمانی که من مثلا نظری زمینه کار کردم به تعداد انگشتان دست پژوهش و مقاله یا پایان‌نامه‌ای بود که به روش گرمین توی کار کرده بودن. این باور غلط حتی تو بعضی از اساتید روش تحقیق کیفی هم بود که ما تو کار کیفی نباید مطالعات قبلی دانش و نظری رو به این مطالعه بکنیم، چون ممکنه باعث سوگیری ما بشه. چون میدونیم نقش محقق کیفی بسیار مهمه، پژوهشگر کیفی نقشش بسیار مهمه تو تحلیل داده. ولی حتی اشورس کووین هم اومدن توی ویراست دوم کتاب نظری مبنایی خودشون که به فارسی هم ترجمه شده تأکید کردن، تو ویراست دومشون نوشتن ما تو ویراست اول کتاب رو تأکید نکردیم و باعث سوء برداشت شده توسط محققای کیفی، اینکه ما باید از دانش نظری استفاده بکنیم، چیزی که دی میگه، حرفش تو کووین هم همین بود. مهم نحوه استفاده ما از دانش نظری، ما تلاشمون رو بکنیم که مطالعات تجربی قبلی، کودهایی که محققای قبلی به دست آوردن، مقوله هایی که اونا به دست آوردن، باعث سوگیری ما توی تحلیل داده هامون نشه. اما این به معنی نیست که ما اصلا نباید هیچ مطالعه تو زمینه داشته باشیم، چون همین باور غلط باعث میشه تمام اون باورهای غلط قبلی که گفتم شکل بگیره. همینجوری بریم باید باشیم با یک کله خالی. ما باید با یک ذهن باز، با یک ذهن ساختار نیمه، در واقع نیمه ساختار یافته، ذهنی که یک راهنما، یک پروتکل توی اون ذهن وجود داره و مبنای اون وارد میدان تحقیق میشه، که اون در واقع با تیزبینی و با دقت بیاد اون داده ها رو یا اون میدان تحقیق رو نگاه بکنه و داده هایی که به دست بیاره تحلیل بکنه. ببینید ما در مورد راهبردهای کیفی صحبت کردیم. همه این اسلایدهایی که میگم، در واقع تمام مطالبی که میگم روشون تاکید میکنم، برای اینه که وقتی وارد بحث آموزش یا آشنایی با روشهای دور اول و دور دوم کدگذاری میشیم، مدام اینا برمیگردیم. من میخوام وقتی که میگم مثلا این روش دور اول کدگذاری، این روش دور دوم مناسبه مثلا پدیدارشناسیه، مثلا میگم که در واقع کدگذاری بعدی برای این راهبرد مناسبه، شما این اگه راهبرد مثلا پدیدارشناسی چیه، راهبرد مطالعه موردی چیه، منظورش چیه، داره در مورد چی صحبت میکنه، ذهن شما آماده باشه که وقتی من میگم در مثلا این روش مناسبه، بیشتر میتونه توی این راهبرد به کارتون بیاد و کمکتون بکنه، بدونید که منظورم چیه. من نمیتونم، یعنی اصلا نه مناسب در واقع در این کارگاه نمی گنجه، هر کدوم از راهبردهای کیفی آموزشش که بخواین به طور کامل دفعه یاد بگیرین، هر کدومشون حداقل یک ترم آموزشی آکادمیک منظورم دانشگاهی زمان میبره. من فقط عنوان ها رو میذارم، اسلاید ها هم رد میشن، فقط با عنوانش در اختیارشون قرار میدم، پاورپوینت رو میتونید مطالعه بکنید و کتابی هم معرفی میکنم که بسیار عالیه. ببینید، من 5 تا راهبرد پرکاربردترین راهبردها رو چه اسلاید ها آوردم و یه موقت یعنی گذری میکنیم بهش. این 5 تا رو از کتاب کرستل بودم. کرستل کتابش فوق‌العاده است. کتاب های جان کرستل فوق‌العاده است، به خاطر اینکه ایشون صرفاً یک نویسنده یک صاحب نظر نیست. ایشون نتیجه کارگاه هایی که برگزار کرده، ایشون کارگاه آموزشی برگزار میکنه برای دانشجوهاش، در واقع یک تلفیقی از دانش نظری و دانش تجربی ایشونه کتاب کرده. به خاطر این بسیار روان کتاباش، بسیار قابل فهمه. کتاب پویش کیفی انتخاب از میان 5 روی کرد، توی این کتاب اومده 5 تا روی کرده پرکار بود. توی کتاب هم توضیح میده که مثلا 24 تا روی کرده هست که پرکار بودن. من پرکار بود تا این حال توی این کتاب رو بودم و معمولا هم از بین همین 4-5 تا روی کرد کارها پیش میره، کارهای کیفی، مگر اینکه کار خیلی خاصی بخواین انجام بدین، بعد متبهر هم باشین توی روش تحقیق کیفی، بعد میتونین از راه بوده دیگه کمک بگیرین. این کتاب پیشنهاد میکنم اگر نخوندید بخونید، حتما به فارسی ترجمه شده، سالهاست داره چاپ میشه. بعد اسم کتاب و این، من یه فایلی رو آماده کردم برای منابع روش تحقیق کیفی برای کلاس کارگاه‌های آموزش نرم افزار. این کتاب هم توش هست کامل، در واقع اطلاعات کتاب شناختیشون، انتشاراتشون، نویسندهشون، مترجمشون، همه چی هست. اون فایل رو به من اگر نفرستادم توی گروه فراموش کردم، به من یادآوری کنید، تو گروه ایتا براتون میفرستم اطلاعات کامل این کتابایی که میگم الان اونجا توی اون توی فایل برده یک صفحه، یک فایل پی دی اف یک صفحه. ببینید، ما 5 راهبرد یا رویکرد کیفی پرکاربرد داریم، پرکاربردترین‌ها. چرا میگم این کتاب بخونی؟ چون توی این کتاب کرستل اومده این 5 تا رویکرد رو یعنی توی هر مرحله با هم مقایسه کرده. یعنی گفته مثلا تو بحث روش مثلا نمونه گیریشون، مطالعه موردی نمونه گیری، مثلا این نمونه گیری خاصشه، پدیدارشناسی این نمونه گیری، و بعد اومده براشون مثال هم زده. دوباره اومده گفته خب تو بحث تحلیل داده ها مثلا توی این روی کرد این رویه های تحلیل میتونه استفاده کنین، توی اون روی کرد این به این شکل اینا رو با هم مقایسه کرده. یعنی مرحله به مرحله اینا جلو رفته، توی هر مرحله 5 تا هی با هم مقایسه کرده با مثال. این خدا هم بهتون کمک میکنه که شما کامل متوجه بشین که خب میدونید این کتابی که بخونید، بعد مسئله تحقیقتون هم که جلوتون باشید که خودمون یک پژوهشگر میتونید تشخیص بدید که کدوم یک از این رویکردها مناسب مسئله تحقیق شماست. یعنی قاعدتا باید با اون بتونید این کار رو انجام بدید. اگر باز شک داشتید میتونید از استادتون، از اساتیدتون بتونید مشاوره بگیرید، از هر کسی که میتونه کمکتون بکنه. مطالعه موردی رو داریم از بین این 5 تا رویکرد. مطالعه موردی در واقع یک سازمان به معنای اونچه که به لحاظ جغرافی و فضایی وجود داره، یک سازمان اجتماعی هم میتونه باشه، مثلا یک روستا، یک محله یا یک واقعا سازمان خاص رو به صورت موردی مورد مطالعه قرار بدین کامل. مطالعه موردی درونی، ابزاری و جمعی داره، توضیحاتش رو بخونید، چون اصلا اینجا این کارگاه در واقع برای آموزش این روی کرتا نیست. من فقط آوردم که به ادامه آموزش هامون به چالش نخوریم. روی کرد بعدی یا راه برد بعدی قوم نگاری بیشتر برای بچه های انسان شناسی، مطالعات فرهنگی، مطالعات بومی، قوم شناسی اینها به کار میده. نه لزومن فقط برای اونها، بچه علوم اجتماعی هم همینطور روانشناسی هم میتونن به دردشون میخوره. اما خب از بین اون 5 تا خیلی قوم نگاری یکم کم کاربردتر از بین اون 5 روی کردی که میگم. و روی کرد بعدی پدیدارشناسیه. پدیدارشناسی خب باز پرکاربردتره. ما در واقع ذهنیت، وقتی میخوایم ذهنیت افراد رو بکشیم بیرون، اگر میخواییم دنبال اینیم که یک تجربه ایرون ها زیست جهان افراد رو بکشیم بیرون، پدیدارشناسی بهترین روی کرده راه برده. باز هم میگم برمیگرده مسئله تحقیق شما، اما اگر دنبال همچین چیزی هستید که ذهنیت افراد رو بکشیم بیرون و اون رو تحلیل بکنین، ذهنیت افرادی که کشیدیم بیرون از طریق کدگذاری، بعد بیایم ببینیم که آیا این ذهنیتی که من کشیدم بیرون و ترویج کردم کدش رو درآوردم، آیا به بقیه ذهنیت بقیه افرادی که روش مصاحبه کردم هم میچسبه. حالا اصطلاحی که ما میگیم مثل یک حالت برچسب ذهنی که بچسبونیم به بقیه داده ها یا نه، میتونید از راهبرد پیداشناسی استفاده بکنید. راهبرد پرکاربرد بعدی نظریه زمینه‌ایه که اگر دنبال این هستین که یک نظریه رو به دست بیارین توی اون حوزه‌ای که پدیده‌ای که می‌خواید مورد مطالعه قرار بدین خیلی کم کار شده یا انقدر کار شده که خیلی پیچیده شده، توی این موارد هم میتونید از نظریه زمینه استفاده بکنید. یا مثلا توی کشور دیگه، توی جوامع دیگه، توی جامعه‌های هدف دیگه کار شده، توی جامعه هدف شما کار نشده، میتونید از نظریه زمینه‌ای استفاده بکنید. یعنی در واقع نظریه زمینه بهش میگن نظریه، اصطلاح نظریه داده محور هم استفاده میشه، یعنی نظریه که بر پایه داده‌هایی که شما در جریان کارتون به دست آوردین. راهبرد بعدی روایت پژوهی، اگر می‌خواید روایت‌های افراد رو توی تقویم زمانی بازه زمانی مشخص مورد مطالعه قرار بدین، میتونید از روایت پژوهی یا تحلیل روایت راهبردش استفاده بکنید. پس همه این هم 5 تا راهبرد و راهبردهای دیگه بر مبنای مسئله تحقیق شما مشخص میشه. خب پس ما روش تحقیقمون مشخص شد، راهبرد مشخص شد، نمونه گیری داده رو جمع آوری کردیم، حالا از طریق مصاحبه، یادداشت میدانی، اسناد و مدارک، عکس و فیلم، مشاهده هامون، از ادبیات تحقیق، داده ها تولید شد. ببینید تولید داده ها، حجم وسیعی از داده ها رو ما به دست آوردیم، داده کیفی. میریم تو مرحله تحلیل داده ها، یعنی مرحله به مرحله دارم میگم، من کلیتش رو میگم. مثلا یک مصاحبه انجام دادیم، داده تولید شده، میریم وارد مرحله تحلیل داده. عکس، یه تعداد عکس داریم، میخوایم تحلیلش بکنیم. حالا میتونید هم دستی اینا رو پرینت بگیرید، کدگذاری بکنید. اگر کسی با نرم افزار کار میکنه که میتونید عکس رو، تمام این داده ها رو، مصاحبه ها رو، فایل صوتی و عکس و فیلم و همه اینها رو میتونید با نرم افزار بکنید و روی همون فایل هایی که دارید کدگذاری ها رو انجام بدید. پس داده ها تولید شده، وارد مرحله تحلیل داده ها میشیم. دور اول کدگذاری مفهوم پردازیه، تولید مفاهیم اولیه، و دور دوم کدگذاری تولید مقولات. اینجا مرحله در واقع دور دوم ریکودینگ کدگذاری مجدده و بعد وارد دور دوم کدگذاری میشیم که بهتون میگم. این که من میگم دور اول و دور دوم میریم جلو، متوجه میشین که من در مورد چی صحبت میکنم. خب من چند دقیقه، 5 دقیقه استراحت بکنیم، من برمیگردم که ادامه کارگاه رو داشته باشیم. 5 دقیقه کمتر، 12-18 دقیقه، من 12-20 دقیقه، 21 دقیقه برمیگردم که یه بقیه درواقع آموزش‌ها رو داشته. خب دوستان هستین توی جلسه؟ من چون اول کارگاه چند دقیقه قد شد و بس شدیم، میخوام که تا ساعت 12 مباحثی که باید توی این جلسه آموزش میدادیم و پیش ببریم. من خیلی زود برگشتم. خب دوستان بریم سراغ این که پس ما این همه در مورد کدگذاری کد و اینکه کدگذاری کیفی باید خوب باشه و خوب انجامش بدیم صحبت میکنیم. مثلا کدگذاری کیفی یعنی چی؟ من قبل از اینکه بگم کدگذاری چیه میخوایم جواب این سوال رو بهش برسیم که چه چیزی کدگذاری میشه. تعریف خیلی زیاد هست، توضیحات خیلی زیاد هست مفصل، اما ریچارد مورس یه توضیح خیلی مختصر و مفید، دقیقا مختصر و مفید گفتن که به نظر من کامل مثلا نیازی به توضیح بیشتر از این نداره. این هر چیزی که شما رو به کد شدن تحریک میکنه اون رو کد گذاری کنید، به خصوص تو دور اول کد گذاری. حالا چی؟ ما بر چه مبنایی میتونیم در واقع تشخیص بدیم که خب این کده که ما به کد شدن تحریک میکنی که ما اون رو کد گذاری بکنیم؟ هم مبنای حساسیت نظری. اینجاست که اون اهمیت حساسیت نظری دوباره مطرح میشه. حساسیت نظری گفتیم توانایی تشخیص این که چه چیزی در دادا مهمه و قدرت معنا دادن داره. ما وقتی نمونه های صحبت های مصاحبه شونده رو تو گزارش کیفیمون میذاریم و کدی که گرفته رو جلوش مینویسیم، بالای اون نمونه ها می نویسیم نمونه گزاره های معنادار، یعنی جمله هایی از مصاحبه شونده که از نظر من محققی که حساسیت نظری داشتم تو اون حوزه و موضوع علمی معنادار بوده و داشته با اون چند تا جمله، چند تا عبارت، چند تا در واقع خط صحبت های مصاحبه شونده به من یک کدی رو می داده. اون کد این بود، می نویسم. پس بهش میگیم نمونه های گزاره های معناتو. هر چیزی که شما به کدشونن تعریف میکنه و مبنای حساسیت نظری کد گذاری کنید، نه اینکه هر چیزی که خوشتون اومد فکر کردین کد کد بدین دیگه. ما توضیح داریم. اینکه ما بر مبنای حساسیت نظریمون، دانش تخصصیمون، دانش علمی که تو موضوع داریم یا تجربه حرفه‌ایمون یا تجربه شخصیمون تشخیص میدیم که این داده‌ها داره به ما این کد رو میده. اما حالا عمل کدگذاری چه؟ ما این همه میگیم کدگذاری. ببینید یه پازل رو در نظر بگیریم. پازل هایی هست که روی مثلا یه دفعه 1000 تا قطعه هست، 500 تا قطعه هست، روی یک در واقع مقواه و این پازل ها رو میاییم کنار هم دیگه، در واقع تیکه های تیکه تیکه هست، اون تیکه ها رو باید روی هم روی اون مقواه یه طوری کنار هم قرار بدیم که اون شکل یا حالا اون تصویری که عکسش روی اون تبلیغ روی اون پک پازل هست مشخصه. مثلا عکس یک، ممکنه مثلا یک حیوان باشه، عکس یک منظره باشه، عکس یک قطار مثلا باشه و یا یک منظره طبیعی. شما اون تیکه های پازل وقتی که اولش پازل رو میگیرین کامل چیده شده است دیگه. وقتی بازش میکنیم تیکه های پازل رو میریزیم بیرون. وقتی دارین کد گذاری میکنین دقیقا دارین این کار انجام میدین. یعنی یه داده های منسجمی دارید، صحبت های مصاحبه شونده است، جواب و پاسخ هایی که به صحبت های شما داده، شما میان تیکه تیکش میکنین. دقیقا مثل تیکه های پازل در نظر بگیرین تو ذهنتون. تمام داده ها رو میایین، هر داده ای که داره یک کد رو به نظر شما میده یا یک پیامی رو داره به شما مخابره میکنه، شما با حساسیت نظری تشخیص میدیم، یعنی یک مفهوم بهش مرتبط میکنیم. اون مفهوم رو ما بهش میگیم برچسب ذهنی، یعنی انگار که یک برچسب میچسبونید به اون داده ها. یعنی یه تیکه از پازل رو انگار پیدا کردید، این تیکه مربوط به این قسمت از اون تصویره. اینا رو در واقع اول میایم تیکه تیکه میکنیم داده ها رو، یعنی میریزیم بیرون. بعد تو مرحله، یعنی تو ریکودینگ یا کدگذاری مجدد میایم میبینیم که هر تعدادی از این تیکه ها که کندین، تیکه تیکه کردین داده ها رو دیگه، هر کدوم از این تیکه ها، یعنی هر کدوم از این مفاهیم میتونن با هم دیگه توی یک طبقه یا گروه قرار بگیرن. اینا رو میارین کنار هم قرار میدین، اونجا دارین عملا مقوله بندی میکنید. پس مفاهیم یک در واقع برچسبای ذهنی که ما به داده های کیفی میزنیم تو مرحله اول. بعد میایم مجموعی از مفاهیم، تعدادی از مفاهیم در کنار هم دیگه در واقع میتونن توی یک طبقه قرار بگیرن. توی پازل در نظر بگیرید مثلا ما میایم تیکه های دست اون حیوان رو پیدا میکنیم، میگیم اینا کنار هم قرار بگیرن، دستش رو تشکیل میدن، تیکه های پاش رو، تیکه های پاز رو با هم پیدا میکنیم، میگیم اینا با هم دیگه پاش رو تشکیل میدن. اینا میشن مقوله های ما، یعنی تعداد اون تیکه های پاز که توی یک طبقه قرار میگیرن که مثلا پای اون حیوان رو تشکیل بدن. مفاهیم هم به این شکله. من با پاز مثال زدم برای اینکه ذهنتون آشناتر بشه و راحت‌تر درکش بکنید. حالا تیکه های در واقع اون مفاهیمی هم که ما برچسب های ذهنی هم که ما چسبوندیم، تیکه تیکه کردیم، داده ها رو باز کردیم به تمام اون هر جمله‌ای، هر عبارتی که از نظر ما یک کد یا یک پیام رو داره مخابره میکنه، یک برچسب ذهنی میزنیم که بهش میگیم مفهوم. مجموعی از این مفاهیم توی یک طبقه قرار میگن که میتونن توی یک گروه قرار بگیرن، یعنی یک معنا و مفهوم رو دارن میرسونن. میایم در واقع اینا رو با هم قرار میدیم توی یک طبقه و گروه، یه برچسب ذهنی تر مقوله برچسب انتزاعی تر از مفهومه، یعنی یک مجموعی از مفاهیم رو با هم دیگه میاریم توی یک گروه قرار میدیم، یک برچسب رو اون گروه میچسبونیم، اون میشه مقوله. همینجا این رو بگم که ما توی بحث کدگذاری یا به خصوص کسایی که با نرم افزار کار میکنن، ما توی نرم افزار کد و ساب کد رو داریم، اما توی کتاب های روش تحقیق کیفی به لحاظ تئوری وقتی که ما آموزش می‌بینیم، روش تحقیق کیفی آموزش میدیم، معمولا میگیم مفهوم و مقوله. کد و ساب کد همون مفهوم و مقوله، یعنی مفهوم میشه ساب کد، مقوله میشه کد. مفهوم زیر مجموعه در واقع میاد زیر مجموعه مقوله قرار میگیره، ساب کد هم یعنی زیر در واقع کد دیگه، ساب کد هم زیر مجموعه کد قرار میگیره. پس ما وقتی که داریم کدگذاری دور اول رو انجام میدیم، داریم تیکه تیکه میکنیم داده ها رو باز میکنیم از هم دیگه، و تو همون ریکودینگ تو دور اول کدگذاری، ریکودینگ یعنی کدگذاری مجدد، این مفاهیم رو اونهایی که با هم دیگه ارتباط دارن توی گروه یک طبقه قرار میدیم و اونجا مقوله بندی میکنیم. هنوز توی دور اول کدگذاری ما، توی دور دوم کدگذاری دیگه وقتیه که، یعنی بعضی از تحقیق‌ها و پژوهش‌ها تو دور اول کدگذاری میتونن تموم بشن، به اتمام برسن، ولی اکثر پژوهش‌ها که با روش با رویکردهای کیفی معتبر دارن، معتبر که در واقع پرکاربردترین رویکردها مثل پدیدارشناسی، نظریه زمینه، اینا حتما باید وارد دور دوم کدگذاری بشن. ببینید تاکید میکنم دور اول و دور دوم رو با کدینگ و ریکدینگ اشتباه نگیریم. دور اول کدگذاری 23-4 روش پرکاربرد داره که آموزش میدیم، دور دوم کدگذاری 6 تا روش داره، اون هم توضیح میدم. اما تو همون دور اول کدگذاری ما کدگذاری و کدگذاری مجدد انجام میدیم، یعنی میریم برمیگردیم مقوله ها رو در میاریم، مقوله اصلی در میاریم، بعد اون الگو پیدا کردن یا مدل نظری پیدا کردن تو دور دوم کدگذاری اتفاق میفته. خب حالا اصلا کد چیه؟ ما در مورد کدگذاری صحبت کردیم، این همه گفتیم کدگذاری چیه، چطوری کدگذاری بکنیم، کد چیه؟ ببینید کد، من عمدن این جمله رو میخونم برای اینکه بعد یک باور، یک اشتباه دیگر، این باور نیست اصلا اشتباه. معمولا کلمه یا عبارتی کوتاه، حالا اگر یه مقدار یه کمی هم طولانی تر شد اشکالی نداره، ولی معمولا یک عبارت، یک کلمه است، عبارت کوتاه که به شکل نمادین حاکی از اون در واقع ذات اون چیز، اون پدیده است، اون صحبت هاست، اون حرف ها و اون چیزی که در ذهن اون مخاطب شما وجود داشته یا در دل اسناد وجود داشته یا توی اون عکس‌ها یا فیلم ها شما بهش رسیدین. تأکید میکنم اینو ملکه ذهنتون بکنید، کد کلمه یا عبارت کوتاه. توی کارگاه شرکت میکنین، توی کارگاه نرم افزار شرکت میکنین، بعد میرین مشاوره میگیرین برای فایلنامتون، بعد میبینن که خیلی شیک نرم افزار تو نرم افزار تام کدگذاری انجام دادین، مثلا 30-40% حداقل کدهاتون جمله است. من تاکید میکنم کلمه یا عبارت کوتاه. پس ما برای چی داریم کدگذاری انجام میدیم؟ اگر قرار دوباره جمله رو با جمله کد بهش بدیم، این به این تقلیل داده ها گفته نمیشه و بعد تحلیل هم نیست. شما باید اون جمله رو بتونید، توانش رو داشته باشین، انقدر ذهن خلاق داشته باشین که اون جمله، اون چند تا جمله رو، پیامی که داره مخاطب بهتون میرسونه رو با یک کد، کدگذاری دیگه، حالت رمزگذاری، کدگذاری بکنید، بعد بیاین اون کد مقوله مفهوم رو توضیح بدید برای مخاطب بعدی که میخواد گزارش کیفی شما رو بخونه و متوجه بشه و به دانشش اضافه بشه. یه مقاله رو یه مقاله هم میشه البته، اون فیلم سینمایی سریال رو ببینید یه اسم روشه و شما تمام بازه زمانی که دارید سریال یا فیلم رو میبینید ذهنتون دنبال اینه که درستید به یک جایی که بگین حالا فهمیدم که چرا این اسم رو روی این فیلم یا سریال گذاشتم. تمام یعنی اسم اون کتاب، اسم اون شعر، اسم اون عنوان اون فیلم، اون سریال همین چوری انتخاب نشده دیگه با یک کله خالی، با یک ذهن باز انتخاب شده. انتخاب شده برای اینکه ذهن شما رو ببره به سمت اینکه تو تمامه مثلا دفعه میبینید توی قسمت سوم، چهارم، حتی پنجم یک سریال تازه میفهمید آها حالا فهمیدم چرا این اسم برای اینو سریال انتخاب کردن. این اون چیزیه که تو کدگذاری، توی داده‌های کیفی هم و تو کارهای علمی هم در واقع باید بهش برسیم انجامش بدیم. من اینو تاکید میکنم، تاکید میکنه هر پژوهشگری که آرزو داره تو تحلیل کیفی کارآمد باشه باید خوب یاد بگیره که چطور کدگذاری کیفی رو به درستی انجام بده. شایستگی پژوهششون تا اندازه زیادی در شایستگی کدگذاری ریشه داره. اینو تاکید میکنم، این مطالب روش تاکید میکنم برای اینکه حواستون این باشه که اگر بتونید کدگذاری به خوبی یاد بگیرید میتونید کار کیفی عالی انجام بدید و واقعا نیازه، یعنی لازمه یک کار کیفی عالی کدگذاری عالی و درست و قاعدمند. ببینید روش های زیادی وجود داره برای کدگذاری. من آموزش ها رو توی این کارگاه گذاشتم بر مبنای کتاب جان سالدنا، راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، انتشارات آکسفورد، ترجمه شده به فارسی، انتشارات علمی فرهنگی چاپش کرده، میزین انتشارات علمی فرهنگی هم انتشارات معتبری تو ایران. ترجمه خیلی خوب و روانی نداره که من میخوام بگم ترجمه عالیه، اما من عمدن این کتاب انتخاب کردم و با مبنای این کتاب دارم این در واقع روش ها رو توضیح میدم. برای اینکه حالا به هر حال اکثر دوستانی که تو این کارگاه شرکت میکنن افرادی هستن که در واقع یا اساتید دانشگاه علی دانشگاه مقطع تحصیل تکمیلی هستن، زبانشون عادی هست که بتونن که در واقع منبع اصلی رو، کتاب اصلی رو زبان انگلیسی متوجه بشن و بفهمن. از در واقع الان AI هم هست و به راحتی میتونین ازش استفاده بکنید، اما چون به فارسی ترجمه شده خوب و مزیتی که داره اینه که هر حال اصطلاحات تخصصی به کار برده شده، شاید یک کسی تر زبانش خوب باشه اما اصطلاحات تخصصی روش تحقیق به خوبی آشنا نباشه باهاش، برای همین و حالا یک کسی هم بگه که من نمیخوام انرژی بذارم با فارسیش راحت‌ترم. به هر حال کتاب عالی و فوق‌العاده من فایل پی دی اف به زبان اصلی انگلیسی شما هم در اختیارتون قرار میدم اگر کسی میخواد در واقع فایل اصلی داشته باشه. فایل فارسی شما هم که نمیدونم چاپ شدهش، در واقع یه مدت چاپیش گیر نمیومد از دانش پذیران میگفتن، میتونید دست من خودم فی دی بوش بدارم، هم کتاب چاپی دارم هم فی دی بو. میتونید از هم کتابخونه‌های آنلاین تهیه بکنید که حالا هزینه زیاد نداشته باشه، میتونید هم پی دی افش رو خریداری بکنید. این کتاب فوق‌العاده است. کتاب ببین کتاب جان سالدنا مثل یک دایره المعارفه، مثل یک فرهنگ لغته، یعنی شما 30 تا روش کدگذاری رو توی این کتاب دارید. هر روش رو اومده اول توضیح داده که این روش چیه، تعریفش کرده، بعد گفته که من بر رفرنس داده، چون خودش یعنی اونم جمع‌آوری کرده، سالدنا خودش هم این روش ها رو جمع‌آوری کرده و پرکاربردترین ها رو آورده تو کتابش و از اونجایی که یک انسان نظر معروفه و خودش هم کارگاه مختلفی میذاره، این کتاب واقعا کتابی که به نظر من جامعه نیاز نیست شما فراتر از این چیز یاد بگیرید، توسعه کدگذاری و روش های کدگذاری. همینا هم اگر افتخار بدید به جامعه علمی ایران و ازش استفاده بکنید، لطف خیلی بزرگی رو به پیشرفت و ارتقای روش تحقیق کیفی تو ایران دادیم. همه اینا دوستان اسم کتابا هم توی اون فایلی که بهتون گفتم نوشتم، کتاب راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی تالیف جان سالدنا و منبعش رو نوشته که مثلا این روش کدگذاری مثلا بعدی کدگذاری مثلا حسی عاطفی رو چه کسی ابداعش کرده، چون هر روش رو یا یک نفر یا تعدادی از محققان ابداع کردن، توضیحش داده، مثال زده که برای در واقع توضیح داده که برای کدوم یک از راهبردهای کیفی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و بعد براش یک مثال زده و بعد اومده تحلیلش کرد و در واقع انتقادهایی هم که به اون روش هست وارد بوده رو هم آورده توی کار. یعنی کامل و جامع چند صفحه مثلاش اختصاص داده میره روش بعدی، میره روش بعدی. این که من میگم ما اینجا توی این کارگاه آشنا میشیم با روش‌های دور اول و دور دوم، دقیقاً به این دلیله که آموزش هر کدوم از این روش‌ها، اگر بخوایم بگیم آموزش میدیم غلطه، چون آموزششون هر کدوم یه کارگاه جداگانه نیاز داره. اما مهم اینه، یعنی شما اصلا نیازی به آموزش فرتردی ندارید. کسی که کدکسه کیفری یاد گرفته باشه این انواع روش‌ها رو آشنا بشیم باهاش، ذهنتون میدونه که 23 تا روش برای دور اول کدگذاری وجود داره، این روش برای این راهبرد مناسبه، اون روش برای اون راهبرد. وقتی که دارین کارتون رو انجام میدین، به داده ها که میرسه میخواین کدگذاری انجام بدین، میدونید که این روش ها وجود داره. هر سوالی براتون پیش اومد، اگر یادتون رفت یا اگر افهامی وجود داشت، بلافاصله به کتاب مراجعه میکنیم، اطلاعات کامل رو میخونیم. از مثال هایی که من توی این کارگاه براتون میزنم و توضیحاتی هم که من میدم، چون من بازش میکنم و مثال هایی که توی تقریباً نیمی از این روش ها رو، بیشتر از نیمی از این ها رو، ما تو کارهای خودمون، تو پژوهش های خودمون که اکثرش مثلا مقاله این پژوهش چاپ شده به کار بردیم. برای همین مثال های عینی هم برای شما در اختیارتون قرار میدم که دیگه به راحتی متوجه بشین که هر کدوم از این روش ها کجا و به چه شکل میتونه بهتون کمک بکنه. روش های دور اول کدگذاری، حالا باز توی ایران بهش گفته میشه، اشتباه البته. روش های دور اول کدگذاری 23 تا پرکاربردترینشون رو تو این کارگاه ما این جلسه آینده مطرحش میکنیم. کدگذاری انتصابی رو داریم، کلنگر، فرضیه‌ای، ارزیابی، نمایشی، دستورالعملی، حسی، عاطفی و الی آخر. یعنی 23 روش برای دور اول کدگذاریه که بهتون گفتم تو دور اول کدگذاری ما کدینگ و ریکودینگ رو داریم، یعنی کدگذاری و کدگذاری مجدد، جایی که مفهوم ها رو ما به دست میاریم و بعد مجموعه از مفهوم ها، مقوله ها رو به دست میاریم و اینجا دور اول کدگذاری تمام میشه، وارد دور دوم کدگذاری باید بشیم. دور دوم کدگذاری 6 تا روش پرکاربرد داره که خب من دور دوم کدگذاری اسلایدش رو توی این پاورپوینت هم ندارم. دور دوم کدگذاری میشه کدگذاری نظری، کدگذاری تفصیلی، کدگذاری طولی، کدگذاری تنظیمی و کدگذاری الگویی. مثلا اگر شما در این نظریه زمینه کار میکنید، حتما باید وارد دور دوم کدگذاری بشین، حتما باید کدگذاری تنظیمی و کدگذاری نظری رو داشته باشین. یا اگر مثلا در واقع دارید توی کارتون دوباره یک به دست آوردن یک الگو هستین، حتما باید وارد دور دوم کدگذاری. مثلا من بعضی از روش‌ها راهبردهای کیفی رو نذاشتم به خاطر اینکه من پرکاربردترین ها رو توی اسلایدم نوشتم. مثلا اگه دارید دلفی کار میکنید، حالا دفعه چند مرحله چند فازی، یا دنبال یک الگو هستید، حتما کدگذاری الگویی تو دور دوم باید انجام بدید. میرسیم بهش، همه اینها رو توضیح میدم جلسه آینده. و کدگذاری تفصیلی و طولی رو هم داریم که اتفاقا خیلی عالی هم جلسه آینده بهتون میگم، که خودش میتونه یک ایده باشه برای یک پژوهش جدید و خاص و متفاوت که بتونید انجام بدید. ببینید سوال دنا میاد در واقع این کارو کرده، اینم توضیح بدم براتون. اینجایی که من نوشتم روش‌های دستور زبانی، اومده این 23 روش رو برای اینکه بهتر توی ذهن مخاطب جا بگیره اینو توضیح میده خودشم، طبقه بندی کرده، دسته بندی کرده هر چند تا روش رو که بیشتر میخواد. مقوله بندی میگیم هر تعداد مفهومی که به هم نزدیکترن رو توی یک طبقه یا گروه قرار بدیم. روش‌های دور اول کدگذاری رو هم همین کارو باش کرده، هر چند تا روش دور اول رو که به هم نزدیک هم میتونن در کنار هم حتی استفاده بشن رو توی یک طبقه یا گروه قرار داده و اسم گذاشته، عنوان گذاشته برشون. مثلا روش های دستور زبانی، ببین مثلا روش های نمایشی، روش های حسی عاطفی، به این شکلی روش های اکتشافی و اینها رو برای اینجوری شما توی ذهنتون بهتر شکل میگیره. ولی این به معنای این نیست که لزوماً هر تر، یعنی این چهار تا روش که توی روش های طبقه یا گروه روش های دستور زبانی هست، فقط همینا میتونن با هم استفاده بشن چون توی این گروه هست. به این معنا نیست، یا به این معنا نیست که روش های دستور زبانی اول باید انجام بشن بعد روش های اکتشافی. اصلا هیچ ترتیبی وجود نداره و هیچ الزامی هم وجود نداره. فقط برای این دسته‌بندی‌ها رو انجام دادی که شما فهم بهتری از روش ها داشته باشین و راحت تر توی ذهنتون شکل بگیر. چون وقتی مثلا اون روش ها اون دستبندی رو توی ذهنتون میارین، اون سه چهارتایی که زیر مجموعه شن بهتر توی ذهنتون میمونه. همین، این رو تاکید میکنم. من اینکه الان توی کتاب به همین ترتیب که میره جلو شما احساس نکنید که اینها ترتیبی دارن یا یه قاعده ایه که باید حتما لزوما همینا در کنار هم استفاده بشن. مثلا من کاری داشتم که هم کدگذاری انتصابی رو در کنار کدگذاری کلنگر انجام دادم، یعنی مال دستبندی بعدی اکتشافی، ولی در کنار هم میتونن استفاده بشن. نکته دوم این که از بین این 23 روش دور اول کدگذاری من براتون توضیح میدم هر کدومو، و آخرش آخر جلسه آینده متوجه میشین از روی مثالا که ما همزمان میتونیم چند همزمان اگه در لحظه مزانی که میتونیم توی کار ترخاتی 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا از روش های دور اول کدگذاری رو استفاده بکنیم. هیچ ایراد علمی نداره، یعنی کاملا هم درست هست، هم پیش میاد حتما. حالا توی مثال هایی که براتون میزنم متوجه میشه. به این سراغ روش های دور اول کدگذاری، از کدگذاری انتصابی شروع میکنیم. اینجوری بهتون بگم، میتونم به جرات بگم که اکثر شما از کدگذاری انتصابی، هر کدومتون که پایان نامه رساله تر پژوهش کار کرده باشین، از کدگذاری انتصابی استفاده کردیم، بدون اینکه بدونین اون روشی که استفاده کردیم کدگذاری انتصابی بود، بدون اینکه اسمش رو توی کار درخواستیتون نوشته باشید، بدون اینکه اسمش رو توی پایان‌نامه در رساله دکتری تر پژوهشیتون نوشته باشین. کدگذاری انتصابی در واقع همون اطلاعات زمینه‌ای توصیفیه که شما میایین برای مدیریت داده ها به داده های کیفیتون در واقع الحاق میکنین یا الساق میکنین، بس میکنین، حالا مثل برچسب هایی که میزنین، برای اینکه زمینه رو برای تحلیل و تفسیر بیشتر آماده بکنین. مثل چی؟ فصل دوم پایان‌نامه‌ها، به خصوص رساله های دکتر، الان میدونم که فوق لیسانس ها هم به همین شکله. دیدین که جدیدن که نسال هاست که این کار رو میکنن که جدول بندی میکنن تمام مطالعات تجربی که قبلا بود گذشته، مینوشتن فلانی در فلان تحقیق با عنوان فلان به این مثلا این کارا رو انجام داده، روی این موضوع کار کرده، توی همچین شهری، توی همچین فضای جغرافیایی به این نتیجه رسیده، فلانی در فلان تحقیق این کار انجام داده. الان سوال هست که میان حالت جدول بندی شده، ببین اطلاعات زمینه‌ای رو، اطلاعاتی که در واقع زمینه‌ای و توصیفی رو میان برای مدیریت داده‌ها میدن، جدول می‌کنن، مثلا نام نویسنده، مکان اون تحقیق، میدان تحقیقش کجا بوده، چه تعداد بودن، چه افرادی بودن، یافته های تحقیق. شما تا اینجا عملا در این کدگذاری انتصابی انجام میدین. اگر شما روش های دور اول کدگذاری، دور دوم کلن کدگذاری کیفی به خوبی یاد بگیریم، به راحتی به کمک همین روش هایی که دارین یاد میگیریم، میتونین فصل دوم پایان‌نامه‌هاتون که معمولا رها میکنیم و میذاریم کنار تو طراحی پژوهشی، هیچ کس هم نمیخونه، داورم نمیخونه و رد میشن همه دنبال یافته های فصل یافته های تحقیق نتیجه گیرن. مثلا من خود من از فصل دوم رساله دکترام 2 تا مقاله علمی پژوهشی چاپ کردم تو مجله های آیستی. چرا؟ چون کاملا روشمند با روش های کدگذاری اینا رو پیش بردم و از داده های کیفی که این همه زحمت کشیدیم، همه همینطوریم، برای فصل دوم پایان‌نامه هامون به کمک کدگذاری انتصابی و کدگذاری کلنگر و بعد از اون روش های دیگه که میتونید ازش استفاده بکنید، میتونید مقاله های علمی پژوهشی و تحلیل کنید یافته ها رو. اون جدولی که شما به دست میارید، اطلاعات زمینه ای که کدگذاری میکنید، عنوان و یافته ها، همه اینها رو اینجا کدگذاری انتصابی داره انجام میشه. وقتی در واقع اون قسمتی که یافته های مرتبط رو توی اون جدول می نویسین، اون یافته ها خودشون میشن داده های کیفی شما که شما اونها رو با روش های دیگه کدگذاری کیفی میتونین کدگذاری بکنین. توی قسمت روش شناسی تحقیقتون می نویسین من از کدگذاری انتصابی استفاده کردم، بعدش کدگذاری مثلا میزان یافت، کدگذاری کلنگر یا کدگذاری دستورالعملی، هر چیزی که حالا میرین جلو متوجه میشین. و همین یک روشی که یاد بگیرین خودش میتونه کمکت همین کدگذاری انتصابی، که بدونید این کار کدگذاری انتصابیه و با کمک این میتونید کلی تحلیل هاتون رو پیش ببرین و از تمام داده های کیفی که به هر شکلی تو کارتون، تو رسالتون، تو طرح پژوهشیتون، مقالتون به دست آوردین استفاده بکنید و دانش نظری و علمی رو توی اون رشته تخصص خودتون بالا ببرین و در کنارش خودتون هم ازش بهره ببرین. کدگذاری میزانیاب، ببینید ما تو کار کیفی همیشه تاکید میکنه، من تو تمام کارگاه ها میگم که وقتی وارد کارگاه های کیفی میشین، عینک کمی‌گراییتون رو بردارید از روی چشمتون. من اینو روش تاکید میکنم و با عینک کیفی‌گرایی نگاه بکنید. یعنی دنبال عدد و رقم، جامعه آماری من چیه، نمونه آماری من، اصطلاحات کمی رو بذارین کنار. توقعاتی که از کارگاه های کمی و روش رفت کمی دارین یا دیدین یا تجربه کردین و تو کارگاه کیفی بذارین کنار. عینک کمی‌گرایی رو بردارید. اما این به این معنی نیست که ما تو کارهای کیفی نمیتونیم به هیچ عنوان از عدد و رقم استفاده بکنیم. ما از اعداد و رقم ها، از درصدها، از اعشارها، حتی از آزمون های آماری برای فهم بهتر تحلیل هامون به مخاطب کمک میگیریم. قراردادی کمک میگیریم. یعنی عدد و رقم یا کدگذاری میزان یا ببینید ما میتونیم بیایم در واقع عدد بدیم به کد هامون. ببین مثلا ما توی نرم افزار نرم‌افزار مکسیدیه یه گزینه داریم به نام ریت، یعنی وزن. ما میتونیم به هر کدی یک وزن بدیم. دیفالت نرم‌افزار 0، شما از 0 تا 100 میتونید به اون کد وزن بدید. اگر من به یک کد بیام 50 عدد وزن 50 رو بدم، عدد 50 رو بنویسم، دارم کدگذاری میزانیاب انجام میدم، یعنی دارم بهش به اون کد عدد میدم. خب یا مثلا بیام به یک کد 100 بدم، یک کد عدد 0، خب من دارم کدگذاری میزانیاب انجام میدم. اما هدفم چیه؟ من دنبال این نیستم که یعنی بگم اونی کدی که صفر گرفته وزن صفر گرفته یعنی هیچ اهمیتی نداره، یا اونی که صد گرفته یعنی 100% اهمیت. این قراردادیه. من هدفم اینه که در واقع شدت و فراوانی اون کد رو یا اون اهمیت اون کد رو از نظر مصاحبه شونده به مخاطب نشون بدم یا تو تحلیل هام ازش استفاده بکنم. یعنی لزوما کدگذاری میزان یا روشی نیست که من بگم با اون کدگذاری من انجام دادم. من کدگذاری میزان یا رو میتونم استفاده بکنم، وزن بدم به کدها که وقتی دارم تحلیل میکنم بدونم اون کد اهمیت بیشتری داشته از نظر مصاحبه شونده. پس توی تحلیل هام هم من وزن بیشتر و اهمیت بیشتری به اون کد بدم. این کد اگر صفر گرفته 50 و 100، این به معنای اینه که اون کدی که وزن 100 گرفته اهمیت بیشتری نسبت به کد وزن 50 داره و اون کد وزن 50 و 100 اهمیت بیشتری نسبت به کد صفر داره. مثال بزنم، ما یک کاری انجام دادیم. من همه اینها رو مثالش رو هفته آینده بهتون نمونه مقالهایی که کار کردیم رو نشون میدم. الان آماده هم دارم، عملاً نشونتون نمیدم، میخوام ذهنتون درگیرش بشه، هرجا هم برید کتاب رو هم مطالعه بکنید. من هفته آینده برای مرور این چهار روش کدگذاری که امروز آموزش میدیم مثالهاش هم نشونتون میدم توی مقاله ها. ببینید مثلا ما رفتیم توی یک طرح پژوهشی کار کردیم توی حالا هفته آینده مثال کاملش رو توضیح میدم براتون، چون برای کدگذاری دستورالعملی میخواستم براتون مثال بزنم. اما چون میگیم مثال بزنیم میزانیاب، ما یک کار انجام دادیم توی منطقه 19 تهران برای شهرداری تهران برای در واقع تحلیل احساس امنیت. می‌خواستیم ببینیم که چقدر احساس امنیت دارن زنان ساکن اون منطقه و برای ارتقاش چه راهکارهایی میتونیم ارائه بدیم به شهرداری. اومدیم برای این کار هم با زنانی که ساکن اون منطقه بودن مصاحبه کیفی انجام دادیم با تیممون، هم با مدیرای شهری هم با مدیرای نیروی انتظامی برای احساس امنیت دیگه. کدهایی که به دست آوردیم، دو تا کار انجام دادیم برای میزانیاب. هم اومدیم فریکونسی گرفتیم، کد فریکونسی گرفتیم با نرم افزار مکسیدیه و درصد در آوردیم که نشونتون بدم افزاریم که مثلا این کد 60%، این کد 70%، از نظر مصاحبه شونده اهمیت داشته. درصد به همون داره، یعنی از روی تعداد فراوانی کدها رو تعداد بارهایی که اون کدها تکرار شدن بهشون درصد. این یک کدگذاری میزانیابه. یک کدگذاری میزانیابه دیگه هم انجام دادیم که ما اومدیم در واقع وزن 0 و 50 و 100 رو در نظر گرفتیم. ببینید 3 تا کد خیلی بیشتر از همه تکرار شده بود به طور کلی. یکی نظارت اجتماعی محل محور بود، یکی تأمین روشنایی بود و دیگری کانکسای در واقع گذاشتن گشتنی پلیس. از این تمام مصاحبه شونده‌ها، چه زنان چه مدیرای شهری مدیر انتظامی، همه اینها رو بهش اشاره کرده بودن اما بیشتر تکرار شده بود. برای زنان ساکن اینا رو اومدیم وزن دادیم برای مدیرای شهری و برای و به این نتیجه رسیدیم. ببینید بیشترین وزن رو کد نظارت اجتماعی محل محور داشت در بین مصاحبه شونده زنانی که ساکن منطقه بودن. بیشترین وزن رو و وزن بعدی به تامین روشنایی، وزن کمتری به گشتنی پلیس، گشتنی پلیس و بعد تامین روشنایی. تو مدیرای شهری وزن بیشتر به تامین روشنایی، گشتنی پلیس، نظارت اجتماعی. مدیر انتظامی تامین روشنایی، نظارت اجتماعی محل محور و گشتنی پلیس. ببینید نتیجه چیه. ساکنان محله میگن ما نظارت اجتماعی محل محور اگر وجود داشته باشه، چون داشتن مثلا گفتن اون محله مردمی که ساکن اون محله یه تعدادی با هم دیگه در واقع گروه تشکیل مثل هیئت مدیره هست توی ساختمون ها و اگر کسی بیاد که ببینن مثلا تو اون بوستانی که نزدیک اون محله ماه مثلا معتادی بیاد، کسی بیاد که احساس بکنن که ممکنه برای خانواده های مشکل ایجاد بکنه، بلافاصله مردم خود ساکن خود اون محله اون فرد رو در واقع بهش میگن که مثلا تو حق نداری که بیای اینجا. ما این رو کد نظارت اجتماعی محل محور گذاشتیم. مدیرای شهری تاکیدشون و وزن بیشتر رو به چی میدادن؟ به تامین روشنایی. میگفتن محلهایی که تاریکه احساس امنیت هم پایین‌تره و ناامنی هم توشون بیشتره. تامین روشنایی هم وظیفه‌اش وظیفه مدیر شهری نبود که شهرداری وظیفه اداره برق. پس یه جوری از سر خودشون باز کرده بودن. نیروی انتظامی هم گفت نظارتشون خود مردم باید مراقب باشن، حواسشون باشه نذارن هر کسی بیاد. وزن بیشتر رو به نظارت اجتماعی، به تامین روشنایی و بعد نظارت اجتماعی محل محور داده بودن که ما تحلیل کردیم که خب اون چیزی که مهمه از دید زنا اگر میخواید برای اینها ارتقا احساس امنیت این روی طرح‌ها و پروژه‌های کار بکنید که نظارت اجتماعی محل محور رو روش منوف بدن و کمک بکنن به توسعه محله و توسعه محل محور، پروژه‌هایی که توسعه بر مبنای مشارکت خود در واقع خود ساکنین محله باشه. بعد آخر اینو میشیم کدگذاری میزان یا مثالش رو هفته آینده بهتون نشون میدم، ولی میخوام بهتون بگم که از کدگذاری میزان یا بسیار بسیار میتونید استفاده بکنید. نرم افزار مکس‌استودیو یه آیکون دیگه هم داره که کد کلاود، ابر کد، با ابر کد هم با کوچیک و بزرگ کردن یعنی درشت‌تر نوشته شدن اون یک کد هر چقدر درشت‌تر نوشته بشه تو ابر کد نشون دهنده اهمیت بیشتر اون کد از نظر مشارکت کننده ها و مصاحبه شونده هاست دیگه. و با اون خروجی هم میتونید اون همون میشه کدگذاری میزان که خود نرم افزار براتون انجام میده و همون رو میتونید تغییر بکنید به معنی اینکه بگید هر کدوم بزرگتر درشت‌تر فضای بیشتر گرفته نشون دهنده اهمیت بیشترش از نظر مصاحبه شونده هاست. ما کدگذاری فرعی رو هم تو روش‌های دستور زبانیمون داریم. ببینید کدگذاری فرعی به معنی اینه که شما وقتی معنی کد رو به یک چند تا جمله از مصاحبه شونده چند تا جمله گفته شما یک کد رو بهش میدید. بعد میاین همون کد رو دوباره یعنی همون متنی رو که کدگذاری کردیم کد اصلی هست شما میاین دوباره تیکه تیکش میکنیم برای خودتون، برای اینکه به خودتون کمک کنه وقتی دارین تحلیل میکنین از اون کدهای فرعی، یعنی کد اصلی دارن یک کدهای فرعی، از اون کدهای فرعی برای تحلیل و توضیح استفاده بکنید. همین یعنی شما کدگذاری فرعی رو توی روش‌شناسی تحقیقتون نمی نویسید. این توضیح هم بدم، ما 23 تا روش دور اول کدگذاری داریم، ممکنه شما 5-6 تا روش رو استفاده بکنید توی کار تحقیقاتتون مثلا توی یک مقاله پایان‌نامه، اما تو گزارش کیفیتون 2 یا 3 تاش که اصلی تر هستن رو می نویسیم. توضیحات اضافه نیازی نیست که بنویسیم. مثلا کدگذاری فرعی من رو دارم بهتون میگم، یکی که میگیم جلو بهتون میگم چه روش هایی نیاز نیست که بنویسیم. الان کدگذاری فرعی فقط برای اینه که به خود شما کمک بکنه وقتی دارین تحلیلاتون رو می نویسیم، گزارشتون رو می نویسیم، راحت تر بتونین تحلیل ها رو بنویسید. برای گزارش کیفی و نگارش گزارش کیفی بهتون کمک میکنه. پس نیازی نیست که دوباره توی روش شناسی تحقیقتون بنویسید که من کدگذاری فرعی رو استفاده کردم. تو نرم افزار کد و ساب کد میگیم، یعنی همون مجموعه مفاهیم یا مجموعه زیر کدها هستن که میاد زیر مجموعه کد اصلی قرار میگیرن. این فرعی ها رو نیازی نیست که توی کارتون بنویسید، همون اصلی ها رو میارین و بعد مقوله هایی که بر مبنای در واقع با مجموعه از اونها بهش رسیدیم. کدگذاری همزمان از عنوانش هم مشخصه. وقتی که شما مثلا یک جمله رو دارین همزمان چند تا کد میگیره. این رو میتونین بنویسین توی روشناسی در واقع روشناسی تختتون و بیشتر هم زمانی از کدگذاری همزمان استفاده میشه و پیش میاد که مجبورین یا به هر حال باید استفاده بکنین که با متخصصین یک حوزه دارین مصاحبه میکنین یا یک سکانسی از مثلا فیلمه یا یک عکس یک تصویره که از ابعاد مختلف میشه با در واقع مورد تحلیل قرار بگیره. یعنی چهره فرد داره این کد رو به ما میده، لباس فرد داره این کد رو به ما میده، جمله‌ای که داره میگه این کد رو به ما میده، متوجه؟ یعنی داده کیفی که ما داریم همزمان از ابعاد مختلف میتونه کدگذاری بشه، از ابعاد مختلف یا رویکردهای مختلف. یا مصاحبه شونده شما یک فرد متخصص و کارشناس، اصطلاح‌ها و جمله‌هایی که به کار میبره، خود جمله مثلا یک جمله رو گفته، اون جمله اون پدیده رو از ابعاد مختلف خودش داره بهش اشاره میکنه. یعنی یه جمله رو میگه بود ابعاد مختلف رو مطرح میکنه. شما میتونین همزمان به یک داده کیفی واحد، یعنی به یک داده کیفی واحد کدهای مختلف بدین، نه اینکه لزوما این همون جمله چند تا کد بگیره. ممکنه یه جمله یک بخشش یک کد بگیره، کل جمله یک کد بگیره، یک بخش دیگه ای از اون جمله هم یک کد دیگه. به میگن کدگذاری همزمان. معمولا هم کدگذاری همزمان رو هم نمی نویسن توی روش‌شناسی تحقیق، چون اون تحلیل نهایی و روش‌های بعدی اهمیت داره. روش کدگذاری همزمان ممکن توی هر کار تحقیقاتی استفاده بشه، معمولا تو اکثر تحقیقات به خصوص راهبردهایی که خیلی عمیقاً مثل پدیدارشناسی مثل رویکرد نظری زمینه‌ای معمولاً به کار گرفته میشه و استفاده میشه. و چیزی نیست که شما بگید من مثلا بر مبنای مسئله تحقیق و روش تحقیق و راهبردم اینو انتخاب کردم. تو اکثر راهبردها استفاده میشه. برای همین بهتره که نوشته نشه تو روش‌شناسی تحقیقتون، اما کدگذاری انتصابی و میزان یاب رو حتماً بنویسید. مثال های اینها رو هفته آینده در قالب مقاله هایی که کار شده با مثال های عینی بهتون نشون میدم. اول جلسه آینده میام یه مروری خیلی کوتاه روی این 4 تا روش که امروز آموزش دادیم داریم، اون مثال ها رو بهتون نشون میدم و بعد میریم روی روش های دور بقیه روش های دور اول کدگذاری و روش های دور دوم کدگذاری و بعد میریم تفاوت کد، مقاله و مضمون رو هم آخر جلسه آینده میگیم که در واقع بحث‌ها روی کدگذاری رو اونجا می‌بندیم. اگه سوالی دارین در جلسه امروز، من همه اون چیزی که می‌خواستم آموزش بدم رو مطرح کردم. اگه سوالی دارین تو قسمت پابلیک چت بنویسین که من پاسخ بدم و کارگاه امروز رو تمومش بکنیم. انشاءالله هفته آینده از ساعت 10 دیگه شروع می‌کنیم به بقیه روش‌های دور اول و دور دوم. مثلا که زدیم از نظر مشارکت، از نظر مشارکت کننده یا مصاحبه شونده، نه مصاحبه کننده، هر چیزی که ما تو کار کیفی به طور کلی با هر راه بردی هر تحلیلی داریم، تحلیل ما از اون چیزی که هست نه اون چیزی که باید باشه یا ما دوست داریم باشه یا میخواییم باشه. از اون چیزی که هست، یعنی اون چیزی که در ذهن مصاحبه شونده است یا داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده، نه از ذهن مصاحبه کننده. این مهمه، خیلی مهمه. برای همینه که میگن نقش پژوهشگر کیفی مهمه و میگن باعث اون اطلاعات ما، باعث سوگیری ما تو تحلیل داده ها نشه. هر چیزی که مصاحبه شونده داره میگه تحلیلش رو در میاریم، اون رو تحلیل میکنیم از دید مصاحبه شونده، بعد به عنوان پژوهشگر و متخصص اون حوزه راهکار میدیم که اون مسئله حل بشه. برای مصاحبه روش تحقیق کیفی، مصاحبه کیفی کارگاه داشتیم قبلا، هر زمان به حد نصاب برسه، بله اگر به حد نصاب برسه متقاضی داشته باشه برگزار میکنه. اینو باید به کارشناس پژوهشگاه اطلاع بدین، هم اگر به حد نصاب برسه تقاضاها کارگاه روش تحقیق یا مصاحبه کیفی هم برگزار میکنه. جامعه آماری مختص تحقیق کمیه دیگه، بله. ما توی کار کیفی که جامعه آماری نداریم، مگر اینکه شما روش تحقیقتون میکس باشه، کیفی کمی باشه، که بازم تو بخش کمیش جامعه آماری داریم. تو بخش کیفی مشارکت کننده ها داریم یا می‌نویسم مشارکت کنندگان، جامعه هدف، افراد مورد مطالب، این شکل اصطلاحش اینه. فایل منابع رو حتما منم این امروز براتون ارسال میکنم. حتما خیلی هم عالی مطالعه داشته باشی. من عمدن بحث اصلی یعنی اون آموزش اصلی آشنایی اصلی با دوره روش‌های دوره اول و دوره دوم کدگذاری که بحث اصلی این کارگاه هم هست رو میذارم برای جلسه دوم همیشه. که قبل شما اون منابعی که گفتم مطالعه کنید، با مطالعه بین خیلی بهتر متوجه میشید. من اسم کتاب رو لیستش براتون میفرستم. انجام پژوهش اکتشافی بستگی به مسئله تحقیق. من تا مسئله تحقیقتون رو نبینم نمیتونم دقیق بهتون بگم، اما بله نظریه زمینه‌ای میتونه یکی از کارآمدترین ها باشه، نه اینکه لزوما کارآمدتر از بقیه باشه. میتونه پدیدارشناسی کمک کنه به شما. بستگی داره مسئله تحقیقتون چی باشه. جامعه پژوهش، جامعه هدف معمولا، جامعه پژوهش هم میشه ولی ترجیحاً جامعه هدف. از اصطلاحی که پرکاربردتر استفاده کنید اگر تازه کار هستین تو کار کیفی بهتره. اصطلاح صحیح مربوط به طرح محتوای کیفی، خب اسمش طرح محتوای کیفی، متوجه سوالتون نمیشن. محدودیت 48 ساعت برای تبدیل فایل صوتی برای اینه که شما همزمانی که دارین صحبت های مصاحبه شونده رو گوش میدین، یعنی با مصاحبه شونده مصاحبه میکنید، دوستان با عنوان محقق کیفی همزمان که داره صحبت میکنه شما بخش تحلیلاتون دارین انجام میدین و اگر این کار انجام ندید، بلافاصله تحلیل ها رو انجام ندید، یه بخش خیلی غنی و خوبی از تحلیلاتون فراموش میکنید. یادتون نره. خود روبرت فیلیک تو کتابش توضیح میده، اشراس و کوبین هم همینطور، به خصوص اینی که میخوام میگم این جمله مال اشراس و کوبین تو کتاب نظریه مبنایش، میگن که براتون پیش میاد وقتی در نظریه زمینه به خصوص کار میکنین، کدگذاری عمیق دارین انجام میدین، یه دفعه نصف شب خوابید، از خواب بیدار میشید، یهو یه کد به ذهنتون میرسه، میگه همون لحظه بلند شین کد رو یادداشت کنین، چون کتاب بر مبنای کدگذاری دستیه. حالا شما وقتی با نرم افزار دارین انجام میدین، همزمان دارید یه بحث دیگه کدگذاری میکنید، اما یه چیز دیگه به ذهنتون میرسه، همون لحظه باید یادداشت کنید. همین تب نموها رو دارید نرم افزار، خیلی هم مهمه، بهتون گفتم. تبدیلش به فایل صوتی، به متن و تحلیل هم دقیقا برای همینه، چون صحبت مصاحبه شونده، ببینید مصاحبه شونده داره یه جمله رو میگه مثلا مثلا سازمان ما عالیه، همه چی عالیه، قانون من، ساختار من. شما از رفتار غیر کلامی مصاحبه شونده متوجه میشین که داره کنایه میزنه. صحبتهاش، رفتار کلامیش، داده های زبان بنیادش، داره میگه همه چی عالیه. اما شما از چهره مصاحبه شونده، یعنی با چهرهش، با رفتار غیر کلامیش، داده های تصویر بنیادش، به شما داره میگه که من دارم کنایه میزنم، یعنی عملا برعکس این چیزیه که هست. این چیزی که دارم میگم برعکس بشه. این رو شما اگر بذارید مثلا یک ماه دیگه شاید اصلا یادتون نیاد چهره مصاحبه شونده رو، و باید توی تحلیلاتون هم ازش استفاده بکنید دیگه. دلایل زیاد داره، ولی دلیل اصلیش اینه که شما بسیاری از اون تحلیل های خوبتون تو همون زمانی که دارید مصاحبه انجام میدید به ذهنتون میرسه. پس همزمان سریع بیاین به متنش بگین و همزمان تحلیل داده رو شروع بکنید که نمونه بعدی رو انتخاب بکنید. تحلیل تماتیک هم همینطوره. تحلیل مضمونی، تحلیل تماتیک هم بعضی از صاحب نظرها میگن رویه تحلیلیه، بعضی میگن نه همون راهبرد کیفی. اگر ببینید تو مقاله ها و کارهای علمی بعضی میگن راهبرد هم تحلیل مضمونی و تحلیل تماتیک بوده، بعضی میگن رویه تحلیلیه. من تحلیل تماتیک، مثلا کسایی که پدیدارشناسی کار میکنن تو رویه تحلیلشون تحلیل تماتیک کار میکنن، خب ولی بعضی از نظری پردازه اعتقادشون برای اینکه میتونه به عنوان راهبرد کیفی هم باشه. من به عنوان راهبرد کیفی قبول دارم تحلیل تماتیک. این که مسئله تحقیق مشخص میکنه چه راهبرد کیفی است و بر چه اساسی است، بر اساس علم روش تحقیق کیفی دیگه. سوالتو متوجه نمیشم، یعنی قاعدش اینه، شما میگی مسئله تحقیق من اینه که مثلا من میخوام تجربه مسئله اینه یه عده توی جنگ بودن، خونهاشون خسارت دیده، من میخوام برم تجربه سیستم زیست جهانشون بکشم بیرون. مسئله اینه که اینا تو اون لحظه چه اتفاقی براشون افتاده، چه تجربه داشتن، چه حسی داشتن و چه کاری کردن متوجه این تجربه زیستشون زیست کردن. فقط اون افراد رو میخوام پیدا بکنم و مطالعه بکنم. برای مسئله اینه که میخوام ببینم مثلا اینها آسیب دیدن، حالا به لحاظ اجتماعی، پیامدهای اجتماعی، هر چیزی. من تجربه زیست اینا رو میخوام مورد مطالعه قرار بدم. راهبردی که پی من میشه پدیدارشناسی و مبنای این سوال و مسئله تحقیق من راهبردم مشخص میشه، چون اصلا زیست جهانشون رو میخوام بکشم بیرون، باید برم بین الافکنی کار بکنم و میشه پدیدارشناسی مثلا. یعنی به این معنا انتخاب راهبرد اشتباه جلوگیری کنیم چطوری؟ کتاب پویش کیفی پنج روی کرد رو بخونید، کتاب کریسپر رو، کمکتون میکنه. پس با مطالعه کتاب روش تحقیق کیفی، دو با خوندن مثال های نمونه هایی که با اون راه بزرگ کار شده که خودتون بتونید تشخیص بدین، سه اگر خودتون شک دارین و میخواین اشتباه نکنین، استاد راهنما اساتید میتونین از کسی که بلد مشاوره بگیرید و راهبرد اشتباه انتخاب نکنید، چون خیلی پیش میاد که اشتباه راهبرد انتخاب میکنن بعد تا تهش کلا اشتباه رفته دیگه. خب خسته نباشین دوستان، امیدوارم که کاغای امروز مفید بوده باشه براتون. هفته آینده راست ساعت در خدمتتون هستیم. و اگر سوالی نیست کار به امروز رو تموم کنیم و مرسی. شما خسته نباشین. تا جلسه آینده ازتون خواهش میکنم حتما اون کتاب رو، اگر حالا فرصت نمیکنین کتاب بخونین، یه تورقی بکنین. کتاب راهنمای کدگذاری برای پژوهش کردن کیفی رو حتما یه چکی بکنید، نگاه کنید. و اگر با روی کارت‌های راهبردهای کیفی آشنا نیستین، کتاب کرسه کسایی کتاب دیگه هم داره، فوق‌العاده است. یعنی فوق‌العاده، من همیشه پیشنهادش میدم هر کسی که دوست داره روش تحقیق کیفی کمی و ترکیبی، هر سه تا رو اومده تو اون کتاب، چون جدیدتر از اون کتاب قبلیش پویش کیفی پنج روی کرد. این کتابش طرح پژوهش روی کرد کیفی ترکیب، کیفی کمی ترکیبی، بی نهایت عالی. من خیلی لذت بردم از خوندن این کتاب. این هم بهتون پیشنهاد میکنم که حتما حالا سر فرصت مطالعه داشته باشید. هر سه تا روی کرد رو هم مقایسه کرده تو تمام مراحل تحقیق با مثال اصلا عالی کتاب و ترجمه فارسیش هم هست، توی منابع هم نوشتم. خسته نباشین همگی، خدا نگهدار تا هفته آینده.